سوف نذبحهم سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه، لكن ربما يهديه أو يبيعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ایرانی های عزیز شبتون بخیر باشه، انشالله اوقات و لحظات بسیار خوب و خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم و وقت بخیر میگم به همه عزیزان بیننده، همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، برنامه سراب وهابیت در هر کجای این کره خاکی که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روزهای گذشته توفیق داشتم در حرم آقا علی ابن مسرضا علیه السلام حضرت ابوالحسن نائب الزیاره تک تک شما عزیزان باشم و باور کنید که اونجا یک زیارت به نیابت از همه عزیزان بیننده و همراهان خوب دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت به جا آوردم، ان شاءالله که مورد قبول قرار بگیره و آرزو میکنم خدا زیارت با معرفت ائمه معصومین علیهم السلام رو نصیب شما بفرماید. خداوند متعال را شاکر از اینکه باز توفیق نصیب شد در مقابل دیدگان شما قرار گرفتیم و برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که میدونید شما میتونید از طریق پیامک با ما مرتبط باشید، سراب سامانه شبکه جهانی ولایت که دوستانم زحمت میشن زیرنویس میکنن و انشالله بخشی از برنامه هم بخش عمده ای از برنامه رو امشب قرار هست که اختصاص بدیم به تلفن های شما. این سامانه پیامک ما هست که شما میتونید پیامک بفرستید در هر خصوص و در هر زمینه، حالا چه سوال داشته باشید و چه نظر و پیشنهاد. امشب میهمان ارجمند کارشناس بزرگوار برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی هستن که الان در خدمتشون هستیم. حاجی سلام علیکم، خدا قوت در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحال هستم که بار دیگر توفیق نصیبم شد در خدمت بینندگان عزیز باشم و پیشاپیش شهادت آقا امام صادق علیه السلام رو به محضر آقا امام زمان رو بینندگان عزیز تصدیق عرض می‌کنم.
بسیار ممنون و سپاسگزار، به نکته خوبی اشاره کردید، یادآوری هم کردید، ما هم عرض تسلیت و تعزیت داریم پیشاپیش شهادت ششمین امام همام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو. جناب استاد روستایی، در هفته‌های گذشته برنامه‌های قبل که در خدمتتون بودیم یادم هست که یک پرده از ناسبی بودن ابن تیمیه بر می داشتید و رسوا می کردید آنچه که در کتاب های این شخص آمده و در تفکرات و اندیشه های این شخص و اون دشمنی و عداوت و کینه ای که با وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام داره. یکی از مباحثی که نتونست بپذیره و انکار کرده بحث شجاعت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام که حالا نمونه بارزش در جنگ خندق هست و اتفاقاتی که در این زمین افتاد. حالا خودتون بیان بفرمایید، بس رو تشریح بفرمایید، اگه سوال بود انشالله در خدمتتون خواهم بود.
خواهش میکنم. ببینید جناب اسماعیلی، من فکر نمی کنم برای هیچ مسلمان شیعه و یا اهل تسننی بحث شجاعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قابل انکار باشه و اصلا در ذهن کسی این بگنجه. یعنی هر کسی که مسلمانه، اعم از شیعه یا اهل سنت، امکان نداره که امیرالمؤمنین رو به عنوان فرد شجاع نشناسه. و اصلا من تصورم اینه، وقتی که واژه شجاعت به گوش میرسه، اولین چیزی که به گوش هر مسلمانی میرسه، ما کار با وهابی ها نداریم، به گوش مسلمانان، ما طرف بحثمون شیعه و اهل سنت، اولین واژه‌ای که بالاخره به ذهن هر مسلمانی میرسه با شنیدن لفظ شجاعت،
اولین فردی که به ذهن متولد میشه وجود مقدس امیر،
کلمه علی و وجود علی است. این اصلا قابل انکار نیست. منتها اون شدت عداوتی که ابن تیمیه داره در نوشتجاتش خب ظهور و بروز پیدا کرده و کار رو به جایی رسونده که حتی این مسئله رو به قول معروف انکار میکنه. البته جاهای متعدد در جلد هشتم در منهاج السنه چند قسمت رو میاد میپردازه و در فهرست هم جوری فهرست میزنن که بله بحث در مورد شجاعت و رد علیه، رد بر اون، یعنی مطالبی که علامه حلی پیرامون شجاعت امیرالمومنین آورده و چیزی هم که علامه حلی نقل کرده چیزی است که مطلبی است که در کتب برادران اهل سنت موجوده، یعنی علامه حلی نیومده از پیش خودش چیزی بگه، نه مطلبی رو گفته که علمای بزرگ و عظام شیعه نقل کردن پذیرفتن و علمای بزرگ اهل سنت هم نقل کردن. منتها خب ابن تیمیه حسابش ما بارها گفتیم وهابیه، حسابش از اهل سنت جداست، لذا حتی شجاعت علی رو این رو انکار میکنه، چیزی که اصلا واژه‌ای که گره خورده با نام امیرالمؤمنین و غیر قابل انکاره. تو جلد هشتم منهاج السنه که بارها ما این چاپ رو نمایش دادیم، چاپیست که در 1606 هجری و 1986 میلادی به چاپ رسیده، تحقیق دکتر محمد رشاد ساله، در جلد هشتم در صفحه 107 بله. ببینید همونجوری که بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمان شماره صفحه پایین مشخصه 107 میاد، البته از 106 و صفحات قبل این ماجرا شروع میشه، منتها یه تیکه این هستش که قال رسول الله قتل علی لعمر ابن عبدود افضل من عبادت ثقلین. این روایت رو میاره میگه ول جواب و ان یقال، میگه میخوایم جواب بدیم این که عین اسناد ها و نقل و بیان و صحته.
تو بعضی از روایت هم هست که ضربت و علی فی
بله ضربت و علی داریم، لمبارزت علی داریم، الفاظ مختلفه. میاد میگه آقا اصلا سند این نقل کجاست، کی گفته این صحیحه؟ اینجا میاد این رو میگه. صفحه 109، این صفحه 107 بود، در صفحه 109 میاد میگه این حدیث موضوع جعلیه، به خاطر همین احدی از علمای مسلمانان در کتابهایی که به اونها اعتماد میشه این رو نقل نکردن، احدی نقل نکرده. بعد پا رو فراتر میذاره میگه بلکه هیچ سند صحیح و ضعیفی این روایت نداره، هیچ سند صحیح و ضعیفی نداره و این کذبه و جایز نیست اینو به پیامبر نسبت بدیم. و بعد یه نکته دیگری میگه، میگه فانه لا یجوز ان یکون قتل کافر افضل من قتل کافر افضل من عبادت الجن والانس. میگه اصلا مگه ممکنه قتل کافر از عبادت جن و انس بالاتر باشه؟ اصلا ممکن نیست، همچنین جایز نیست. خب ببینید همونطوری که ملاحظه کردین این حرف ایشون دو بخش داره، یکی میاد ایراد سندی وارد میکنه که آقا این روایت اصلا به قول معروف سندن مشکل داره، حتی سند ضعیف هم نداره، خب غیر از صحیح حتی ضعیف هم نداره، و بعدم میگه نه آقا این کذبه و اصلا امکان نداره که عبادت مثلا کشتن کافری بالاتر باشه از عبادت جن و انس. من در مقام در واقع رد این ادعای دروغین ابن تیمیه میخوام مطالبی رو عرض بکنم. ببین جناب اسماعیلی، روایتی که ابن تیمیه اینجا نقل کرد در مورد قتل و علیین، این که قتل امیرالمومنین، این که امیرالمومنین اومده عمرو بن عبدود رو به هلاکت برسونه، این افضل از عبادت جن و انسه، اومد گفت این سند نداره. من میخوام بگم بالاتر از این سند صحیح داره، علاوه بر این که این سند داره، حتی روایتی داریم که به این حد نیست، بحث مبارزه امیرالمومنین رو مطرح میکنه، مبارزه علی با عمرو بن عبدود از اعمال همه امت اعم از جن و انس بالاتره. خب ببینید یه میگیم آقا کشتن او بالاتره، یه میگه اصلا صرف مبارزه، صرف مبارزه، علاوه بر این که این روایت هم سند صحیح دارد.
حالا زمین این که زمان رسول من داشتم فکر میکردم حالا خوبه حداقل این رو پذیرفته که امیرالمومنین این شخص رو به درک واصل کرده و کشته، یعنی همین مقدار رو حالا پذیرفته، چه عجب. حالا من خیلی
اینو چیزی اینجا نمیگه، ولی از ابن تیمیه بعید نیست که حتی اینم رد بکنه،
همین
چون آخه این مسئله متواتره، یعنی سند صحیح داره که امیرالمومنین رو کشته و حتی صحابه تابعین این رو بیان کردن، لذا البته ابن تیمیه هیچ حد و مرزی نداره. در واقع اگه بخوایم یه واژه‌ای برای ابن تیمیه تصور بکنیم، بعد بگیم ابن تیمیه پایان تمام محدودیت ها. هیچی، هیچ حد و مرزی نمیشناسه، نه پیامبر میشناسه، نه نفس پیغمبر امیرالمومنین رو میشناسه، نه صحابه میشناسه، نه امهات المؤمنین رو میشناسه، هیچی نمیشناسه.
آخه من یادم خودت تو نقدهای قبلی برای اینکه حالا رد بکنه فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام رو فضیلت تراشی میکرد یه جورایی. حالا چه عجب اینجا هنوز دست به کار نشده شده.
نه یه جاهای ادامه‌اش یه چیزایی میگه، یه مطالبی میاد بیان میکنه که ما حالا به اونها نمیرسیم امشب بپردازیم، حالا همین مقدار رو بیان میکنیم. خب ببینید، حالا اینو میخوام به شما بگم، انقدر این حرف این آقا وقیحه و زشته که حتی علمای اهل سنت هم ردش کردن. حتی علمای اهل سنت، این که من عرض کردم واژه شجاعت اصلا چیزیه که وقتی به گوش هر مسلمانی میرسه کلمه علی میاد تو ذهنش. اینو که عرض کردم بین شیعه و سنی یه چیزی رواج داره، حتی علمای اهل سنت اومدن گفتن بی خود کرده، همچه حرفی زده، این رو ردش کردن. علاوه بر این که خب عرض کردم که سند درست هم این روایت داره. خب ببینید، ما اول یک روایت صحیح و سند در این باب نشون بدیم.
بله.
در مورد همون مبارزه که عرض کردم، حالا این روایت میگه قتل علی، حتی پایین تر از او سند صحیح داره، چه برسه به این روایت. این روایت رو علمای اهل سنت به عنوان یک فضیلت قطعی امیرالمومنین به حساب آوردن. اما حالا من تو مراحل بعدی اینو بهش میپردازم، اما ابتدا اون روایت صحیح سند. ببینید کتاب المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابور،
بله،
چاپ دارالمعرفه بیروت، صفحه 34
مفصل بیان میکنه اینجا آقای روسری.
اینجا روایت رو میاد بیان میکنه،
داستان رو نقل شده.
نه 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 نه، یه همین بخشو،
چون می‌خواستم شما اگر صلاح بدون یه اشاره کلا بکنید داستان چی بود. حالا دوستان بیننده ما قطعا مطلع هستن که چه اتفاقی افتاد، یه مختصری بگید اصلا این داستان وجود مقدس امیرالمومنین اونجا در واقع وقتی که جان نساری کرد و آمد در مقابل عمرو بن عبدود ایستاد و اون رو به درک واصل کرد، یک توضیح کوتاهی بگید خیلی ممنون میشم.
بله. خب ببینید، این جنگ همون جنگ احزاب معروفه، یا جنگ خندق بهش میگن، جنگ احزاب هم بهش میگن، که تو این جنگ بالاخره ابو سفیان اومده بود قبایل مختلف عرب رو جمع کرده بود برای اینکه پیامبر و مسلمان ها رو از بین ببره.
درسته،
همون تاکتیکی که در شب لیلة المبیت به کار برد، اونجا اومد مردان قبایل مختلف رو جمع کرد که پیامبر رو به شهادت برسونه، و اونجا امیرالمومنین جان نثاری کرد. لیلة المبیت جای پیامبر خوابید، با اینکه میدید 40 شمشیر برهنه پشت در منتظره. اینجا هم باز اونجا افراد آورد، اینجا کل قبایل آورد، اونجا افراد از قبایل مختلف، اینجا هر قبیله با افراد خودش رو آورد که پیامبر رو و مسلمان رو از بین ببره، که اینجا هم باز امیرالمومنین جان نثاری میکنه. خب عمرو بن عبدود توی عرب شخصیتی بود که معروفه که ایشون در یک جنگ با 1000 نفر درگیر میشه،
1000 نفر
رو از بین میبره در یک خیابان‌ها،
جنگ تن به تن،
تن به تن، یک نفر به 1000 نفر. عمرو بن عبدود توی مشرکین شخصیت خیلی قوی بوده و حتی تو اون ماجرای جنگ خندق هم عمرو بن عبدود پیرمرد بود، سنش بالا بود. بله. و از
قدرت رو بالاخره،
بله،
همچنان میترسیدن ازش.
همینطور ببین، وقتی پیامبر اومدن خندقی کندن، یه در واقع گودال بزرگی کندن با حالا عرض زیاد که دور خود سپاهشون و اینها، اونها این گودال کندن که کسی رد نشه. عمرو بن عبدود با اسبش پرید اومد این ور، اومد وسط و حلم مبارز طلبید. گفت حلم مبارز، کسی هست با مبارزه بکنه؟ ایشون وقتی این جمله رو گفت، ما روایت داریم که امیرالمومنین بلند شد اعلام آمادگی کرد و بقیه اصحاب نشسته بودن که ان علی رؤوسهم الطیر، عین اینی که رو سرشون پرنده باشه. ببینید پرنده چه موقع وای میسه روی یه شیء،
طرف اینقدر ساکت نشسته
تکون نخوره،
بی حرکت،
بی حرکت، کوچکتر حرکتی بکنه پرنده میپره. توی روایت اومده اینها به قدری خشکشون زده بود عین اینی که رو سرشون پرنده است، اما فقط تنها کسی که اومد اعلام آمادگی کرد همانند لیلة المبیت آقا امیرالمؤمنین بود. اینجا دوباره این فرد وقتی آقا امیرالمؤمنین اعلام آمادگی کرد، پیامبر فرمودن علی جان بشین، دوباره اعلام در واقع مبارز طلبی کرد، حلم مبارز، دوباره امیرالمومنین اعلام آمادگی کرد، کسی اعلام نکرد و پیامبر فرمودن بشین، بار سوم حلم مبارز، تو بعضی روایت داریم بار چهارم پیامبر اجازه داد. امیرالمومنین بلند شدن، پیامبر فرمودن علی این عمرو بن عبدوبده، حضرت فرمودن منم علیم، این جمله. و بعد امیرالمومنین به جنگ او رفت، ایشون هم اومد و گفت که جوان تو برو، من نمیخوام تو رو بکشم. اول حضرت اومدن فرمودن که من تو رو به اسلام دعوت میکنم، بیا اسلام بپذیر. گفت لا حاجت لی الی الاسلام، مثلا احتیاجی به اسلام ندارم، نمیخوام مسلمان بشم. و بعد گفت نمیخوام بکشمت، با پدر تو من دوستی داشتم، برو. ایشون گفت اتفاقا من میخوام تو رو به هلاکت برسونم. و بعد عمرو بن عبدود رو در واقع زمینگیر کردن، پاهاشون پای عمرو بن عبدود رو قطع کردن حضرت، و سر از تن او جدا کردن. و خب اینجا وقتی این اتفاق افتاد، در بعضی نقلا داریم که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، پیامبر فرمودن که ضربه علی در روز خندق از عبادت جن و انس بالاتر. یا در بعضی روایت قتل علی یوم الخندق، و در بعضی روایت لمبارزت علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه. این هم روایت دیگریست، با الفاظ مختلف این روایت نقل شده. اون وقت ابن تیمیه از شدت ناصحی بودن، از شدت بغض و کینه، چشمشو به روی تمامی انفاظ ببنده، میگه نه سند صحیح داره نه سند ضعیف، در کتب صحا هم نیومده. خب ما اولین نکته ای که بیان میکنیم اینه که آقا خیلی چیزا در کتب صحا نیومده. خود محمد ابن اسماعیل بخاری نویسنده صحیح بخاری در ابتدای صحیح بخاری میاد میگه آقا بسیاری از احادیث صحیح و سند رو من در کتابم نیاوردم.
بله.
پس اگر این طور باشه، این معیار ابن تیمیه رو بخوایم بریم جلو، پس چی باید بگیم؟ باید بگیم آقا هر چی آقای بخاری یا مسلم نیاوردن باید بریزید دور. اگه این باشه، نیمی از اون تراث علمی اهل سنت رو بریزید دور.
حتی خودشون.
بله دیگه، مگر بخاری همه احادیث اهل سنت رو آورده؟ نیاورد. خب اینم حالا در بخاری نیامده باشه، در مسلم نیامده باشه. خب نیامده باشه، مهم اینه این روایت صحیحه، سند هم داره، با الفاظ مختلف هم رسیده، و یه نحوه تواتر معنوی داره این روایت، و علمای اهل سنت اینو به عنوان فضیلت امیرالمومنین پذیرفتن.
درست.
الفاظ مختلفش رو، و حتی ردیه بر ابن تیمیه نوشتن. لذا جایی هیچ شک و شبهه باقی نمونه که ابن تیمیه به خاطر اون ناصحی بودن و عداوت و دشمنیش با امیرالمومنین رد میکنه. خب برگردیم به بحث. ببینید، عرض کردم در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم جلد سوم صفحه 32 هست. بله، من ابتدا عرض کردم 34. ببینید روایتی نقل میکنه، سلسله سند اینجا آمده، ان بحز ابن حکیم ان ابیه، خب ان جده قال قال رسول الله لمبارزت علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امت الی یوم القیامه. مبارزه علی با عمرو بن عبدود در روز جنگ خندق از اعمال تمام امت من تا روز قیامت بالاتره، یعنی حتی از اعمال خلفای سگانه. فرقی نمیکنه امت پیامبر هر کی میخواد باشه، تمامی اصحاب پیامبر و حتی تمامی علمای امت تا روز قیامت. همین مبارزه کشتنش که جای خود داره، صرف مبارزه از اعمال همه امت بالاتره، چه برسه کشتن او. خب این روایت ناقل کیه؟ بحز ابن حکیم. ما ببینیم آقای ابو داوود از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون میگه بحز ابن حکیم احادیثه صحاحون. آقا هر حدیثی آقای بحز ابن حکیم نقل بکنه صحیح و سنده، هر حدیثی. خب اینم از کی بود؟ صفحه قبل ببینید، بحز ابن حکیم. این روایت این آقاست دیگه.
بله.
حاکم نیشابوری روایت از این نقل کنه، البته نظر نمیده خودش اینجا. شمس الدین ذهبی هیچ سند رو نمیتونه رد بکنه، میاد میگه خداوند رافضی رو لعنت بکنه و صورتش زشت بگردن که این روایت نقل کرده، زیلش میگه. این شمس الدین ذهبی حرف میزنه، اما سند رو نمیتونه رد بکنه، نمیگه کجای سند اشکال داره. اما ما از جاهای دیگه اینو میفهمیم، راوی بحز ابن حکیمه. ببینید در کتاب خلاصت و ترهیب و تهذیب الکمال که نام نویسنده اینجا آمده، جلد یک صفحه 381، اگر کارگردان و محترم آدرس رو بزرگ بکنن من ممنون میشم، آمده که احادیث این آقای بحز ابن حکیم همه صحیح و سند هست. ببینید کاملا نام مؤلف، انتشارات و چاپ پنجم تحقیق عبدالفتاح جلد یک صفحه 381 این مطلب آمده. پس این روایت صحیحه، هیچ مشکلی نداره، حاکم نقل کرده، بحث هم که روایتش صحیح السند. این در این مورد. اما مسئله دیگری که اینجا جالبه بهش بپردازیم، این ردیه ایست که علمای اهل سنت بر ابن تیمیه نوشتن. خب و من ابتدا این رو نقل بکنم، بعد برم نقل های دیگر که این روایت رو به عنوان فضیلت امیر پذیرفتن اونها رو بیان بکنم. ببینید دوستان اگه تصویر مانیتور من رو داشته باشن، کتاب السیره الحلبیه، خب جلد 2 صفحه 643. ببینید در کتاب السیره الحلبیه که این چاپی که من قرائت کردم جلد 2 صفحه 643 طبق چاپی است که در نرم افزار الجامع الکبیر هست، یعنی چاپ دارالمعرفه بیروت سال چاپ 1400، میاد این عبارت رو میاره، روایت رو بله. که ضربه امیرالمومنین روز خندق از عبادت ثقلین افضل بوده، بعد میگه ابن تیمیه گفته این حدیث جعلیه و در کتاب‌هایی که مورد اعتماده نیامده، نه با سند ضعیف، حتی با سند ضعیف هم نیامده، و ابن تیمیه گفته چگونه میشه قتل کافر افضل از عبادت ثقلین باشه که اعم از جن و انس هست. ایشون میاد حرفای ابن تیمیه رو رد میکنه تا اینکه میرسه به اینجا، میگه این تیکه حرفش که گفت و کیف یکون قتل کافر افضل من عبادت ثقلین، میگه استدلاله به قوله و کیف یکون الی آخره، میگه استدلال این آقا فیه نظر، اینکه تو میگی مگه میشه عبادت در واقع قتل کافر از عبادت ثقلین بالاتر، میگه این ایراد داره، چرا نمیشه، برای چی نمیشه؟ به خاطر اینی که لان قتل هذا کان فیه نصرت للدین، میگه آقا قتل این آقا، کشتن این آقا نصرت و یاری دین بوده و خذلان کافرین بوده، ذلت کافرین بوده، خب چه اشکالی داره؟ وقتی کشتن این آقا باعث نصرت دین باشه و باعث در واقع ذلیل شدن کفار باشه، چه اشکالی داره که از عبادت امت بالا سر باشه؟ پس این ردیه ایه که آقای برهان الدین حلبی بر ابن تیمیه بیان میکنه. البته ادامه‌ش هم مطالب دیگری میگه ها در تایید این روایت، ولی صحبت اینجاست که انقدر این آقا دیده این کلام ابن تیمیه قبیحه که داره رد میکنه. علمای اهل سنت، از ما که نیست، آقای برهان الدین حلبی از علمای اهل سنت اومده ابن تیمیه رو رد کرده. علاوه بر این که جناب اسماعیلی ما روایت متعددی داریم، اگر همین عبادت ثقلین رو بینندگان عزیز جستجو بزنن، ما روایت متعددی در کتب اهل سنت داریم که خداوند فرموده اگر یک بنده فراری، عبد عابق، بنده فراری که گناهکاره، یه بنده، منظور از عبد عابق اینجا همون بنده گناهکاره، اگر یه بنده گناهکار برگرده به سمت من خدا و بیاد توبه کنه، این ارزشش از عبادت ثقلین بالاتره. یه بنده بیاد توبه بکنه. یا روایت داریم که ترک آن چیزهایی که خداوند حرام کرده ارزشش از عبادت ثقلین بالاتر. خب چطور شد آقای ابن تیمیه این روایت در کتب اهل سنت موجود خودت هم نقل میکنی که یه توبه ارزشش از عبادت ثقلین بالاتره؟ یا مثلا یه مسئله به نام اینکه مثلا ترک کار حرام ارزشش از عبادت ثقلین بالاتره، وقت چطور میشه اینکه امیرالمومنین یه رأس کفار رو بیاد بکشه؟
اونم بحث اسلام و کفر بوده،
بحث اسلام و کفره. این اگه ارزشش از به قول معروف عبادت ثقلین بالاتر باشه، تو نمیتونی تحمل بکنی؟ چه فرقی میکنه؟ یه توبه یه بنده گناهکار ارزشش بالاتره. اون وقت کشتن رأس کفار، کشتن کسی که در برابر مسلمان ها قرار گرفته، کشتن کسی که اومده عرض اندام بکنه در مقابل پیغمبر، در مقابل خاتم انبیا، در مقابل افضل انبیا، کشتن این اشکالی داره از عبادت ثقلین بالاتر باشه؟ این چیزیه که علمای اهل سنت در رد اون آقا گفتن. علاوه بر این که من عرض کردم در ابتدای عرایزم که این مسئله مورد قبول علمای اهل سنت به عنوان فضیلت امیرالمومنین، من چند نمونه رو عرض کنم جناب اسماعیلی، و اینا بالاتر از این حرف هاست. ببینید کتاب المواقف فی علم الکلام،
بله،
قاضی عزادالدین ایجی این کتاب رو نوشته، همونجوری که بینندگان عزیز تصویر رو ملاحظه می‌فرمایند. ببینید عالم الکتب بیروت این رو چاپ کرده، باز در قاهره به چاپ رسیده، در دمشق هم به چاپ رسیده این کتاب. ببینید المواقف فی علم الکلام عزادالدین ایجی، اینجا در صفحه 412 همونطوری که بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایند میاد مطالبی رو بیان میکنه در مورد شجاعت امیرالمومنین.
بله.
البته به نقل از شیعیان بیان میکنه، میاد میگه آقا شیعیان اعتقادشون اینه که علی ابن ابی طالب از همه برتره، استدلال های شیعه رو میاد بیان میکنه و بعد میاد میگه الرابع، استدلال چهارم، شجاعت. میگه متواتر است که علی در جنگ ها با پهلوان ها و بزرگان جاهلیت مقابله کرده و اونها رو از بین برده، به گونه ای که پیامبر در روز جنگ احزاب فرمود لضربت علیین، ضربه علی خیر من عبادت الثقلین، ضربه علی از عبادت جن و انس بهتره. و بعدم میگه متواتر از این وقایع در خیبر و غیر خیبر. اینو از شیعه نقل میکنه. در ادامه در پایین تر بعد از اینی که این مسئله هشتم رو نقل میکنه میگه ما میخوایم جواب بدیم. میگه آقایون شیعه این دلالت بر افضلیت نمی کنه، اما انه یدل علی الفضیله. میگه این هشت مورد من جمله این مورد چهارم بحث شجاعت و اینکه ضربه امیرالمومنین، میگه این دلالت بر فضیلت میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی این عالم اهل سنت این مسئله رو پذیرفته است، این روایت رو پذیرفته است به عنوان روایتی معتبر که دلالت میکنه بر فضیلت امیرالمومنین.
اصل روایت رو پذیرفته.
بله بله. خب بریم سراغ یک عالم دیگه، سعدالدین طفتازانی. از علمای بزرگ اهل سنته، تو بحث اعتقادات و بالاخره شرح مقاصدی که نوشته شرح عقاید نصفیه هست. در این کتاب جلد پنجم چاپ عالم الکتب هست، این هم در بیروت، که تحقیق صالح موسی شرف، البته تحقیق دکتر عبدالرحمن امیره هست و ایشون هم اومده یه مقدمه زده، صالح موسی که از علمای بزرگ اهل سنت هستن اینها. در جلد پنجم کتابش، این هم آدرس انتشارات و شماره چاپ، ببینید در بیروت چاپ شده، چاپ سوم سال 1419 هجری، در جلد پنجم با این مشخصات صفحه 298، ببینید
درست
صفحه 298 همونطوری که کاملا مشخص هستش، میاد همین مطلب رو نقل میکنه. میگه قال علی صلی الله علیه و آله یوم الاحزاب لضربت علی خیر من عبادت الثقلین، همین روایت رو نقل میکنه و میاد در ادامه مطلبی بیان میکنه، فضائل امیرالمومنین رو بیان میکنه و میرسه به اینجا میگه و بل جمله، به طور کلی
بله،
مناقب علی ظاهرتر از اونش که کسی بخواد
مخفیش
کنه، ازهر من ان تخفا
و
اکثر من ان تحصا، بیشتر از اونه که بخواد شمارش بیاد. خب بعدم میاد میگه که آقا کلامی ما نداریم، حرفی نداریم در اینکه مناقبش زیاده، فضائلش زیاده، فضائلش وافره، فراوانه و اتصاف علی به کمالات، اختصاصش به کرامات، میگه جز این که اینها دلالت بر افضلیت نمیکنه اما دلالت بر فضیلت
میکنه.
این حرفیه که سعدالدین طفتازانی میزنه. اینم در این مورد، بنابراین ایشون هم این روایت رو کاملا پذیرفته. پس آقا سند صحیح داره از حاکم نیشابوری، علمای اهل سنت مثل ایجی، مثل طفتازانی این روایت رو پذیرفتن، حتی علمای دیگر هم از علمای معاصر، البته معاصر که عرض میکنم مربوط است به قرن 12 ولی خب تقریبا معاصر حساب میشه، حتی علمای معاصر هم این روایت رو پذیرفتن، مثل صاحب کتاب بریقت و محمودیه، ایشون هم این روایت رو در جلد دوم صفحه 9 میاد بیان میکنه و این رو به عنوان فضیلت میپذیره. ببینید اگر دوستان مانیتور بنده رو داشته باشن ببینید، و انه اشجع الناس فی الحروب، علی شجاع‌ترین مردم بوده در جنگ ها، اشجع الناس، به گونه ای که رسول خدا فرمود لضربت علی خیر من عبادت الثقلین، در کی فرمود؟ یوم الاحزاب، در روز جنگ خیبر فرمود ضربه علی بهتر از عبادت ثقلین، عبادت جن و انس. بنابراین ببینید ما از افرادی نقل کردیم از قبل ابن تیمیه، از قبل از ابن تیمیه شروع کردیم، حاکم نیشابوری، بعد به ایجی رسیدیم، بعد به طفتازانی رسیدیم که بعد از ابن تیمیه از دنیا میره، تا اینکه رسیدیم به این آقا نویسنده بریقت و محمودیه، ابو سعید محمد ابن محمد الخادمی، متوفای 1156، که این آقا هم این مسئله رو نقل کرده و این رو پذیرفته. بنابراین این جای هیچ انکاری نیست که این روایت صحیح و سنده مورد قبول علمای اهل سنته. اما جناب ابن تیمیه مطابق با همون حالات همیشگیش که نمیتونه فضیلت اهل بیت رو بپذیره، البته جایی اومده گفته که بله علی خیلی فضائل داشته، ولی به موردش که میرسه نمیتونه قبول بکنه، نمیتونه. یا یه جوری خراب میکنه، همون جایی هم که میگه علی فضیلتش یه جوری خراب میکنه، و اون نکته هم که میگه برای منافق بودنشه. و یعنی اگه آدم اونم نمیگفت که کسی شک در کفرش نمیکرد، کسی شک در کفرش نمیکرد. اما با این وجود هم خیلی از علمای اهل سنت فتوا به کفرش دادن، فهمیدن این چه کار است، فتوا به نفاقش دادن، به خاطر همین دشمنش با امیرالمومنین. لذا جای شک و شبهه نیست که این آقا ناسبیه. البته موارد دیگری هم هست که من اینها رو به فرصت‌های بعدی موکول میکنم و به عنوان همین سرنخ ما این رو به بینندگان عزیز نمایش دادیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد روستایی. ما انشالله در خدمتون خواهیم بود، تلفن‌های شما رو هم تا دقایق دیگر دریافت خواهیم کرد. اما من یک نگاهی داشته باشم به پیامک‌ها. پیامک‌ها خب خیلی زیاد هست، اما یکی دو تاش که خیلی حالا یه مقدار من رو متأثر کرد، از ساعتی خانواده بزرگواری، حالا خواهر بزرگواری یا پدر بزرگواری پیامک فرستادن، گفتن که پس از 11 سال خداوند دختری بهم عطا کرد که نامش را نازنین زهرا نهادم. بعد از یک سال و نیم مدتی مریض احوال شده تا اینکه پزشکان تشخیص دادن سرطان داره، لطفاً برای دخترم دعا کنید. از شبت که بالاخره شهادت وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام هم نزدیک هست و من ازتون درخواست میکنم عزیزان بیننده، هر کجا که هستید و بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، هم دعای عمه یجیب رو حتما بخونید و هم یک حمد تنها برای شفای همه مرضا، مخصوصا این دختر کوچولوی عزیز که انشالله نازنین زهرا هم نامش هست، به همین زودی های زود شفا پیدا کنه و خداوند متعال بهشون سلامتی عنایت بکنه. حالا دوستای دیگه هم پیامک زیاد فرستادن، گفتن که با سلام خدمت کارکنان شبکه نورانی ولایت، از شما خواهش مندم که به اسم وهابیت تکفیری فرزندان شیطان اضافه کنید، چون این وهابیت کوردل به راستی که فرزندان شیطان هستن. البته قطعا حرف شما کاملا درست و صحیح هست که اینها نه تنها فرزندان شیطان هستن، بلکه بعضی هاشون استاد شیطان هستن، شیطان رو هم درس میدن، که از خداوند میخواییم که انشالله همه رو، همه کسانی که در حق اسلام و اهل بیت و دین مبین اسلام و وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام ظلم میکنن، به سزای عملشون برسونه. بریم میان برنامه رو ببینیم با افتخار، همچنان با برنامه زنده سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم.
سکان زمین و آسمان هست علی، سلطان همه جهانیان هست علی، گل واژه منشف از علی اعلا، بر چشمه ی فیض بی کران است علی،
شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، من بوسه به خاک نجف افتن، سختت بیارم به حرم بار گناهی، کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی. یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی. دریا مثل کوچک بحر کرم تو، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی. گم گشته ی طوفان بلا ها به سراغت آید، نشود در دو جهان غرق تباهی. از کودکیم حب تو باشیر ی جان دار، مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی. علی ای مامتاب آفرینش، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی.
بله، تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیرالمؤمنین است. شنیدن و گفتن فضائل آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام عبادت هست که ما هم خلاصه گاهی در برنامه سراب وهابیت از فضائل مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام میگیم و ذکر علی و نام علی و یاد امیرالمؤمنان علی علیه السلام عبادت هست و آرزو میکنم که خدا زیارتش رو نصیبتون بکنه. میدونم خیلی ها دلشون میخواد که در کنار حرم آقا امیرالمومنین اونجا از نزدیک در ایوان باصفای نجف عرض ادب بکنن. به حق وجود مقدس امام صادق علیه السلام شهادتش هم نزدیک هست. آرزو میکنم خدا نصیبتون بکنه. من یک نگاه کوچیکی هم باز دوباره پیامک ها داشته باشم. عزیزی پیامک فرستاده، سلام بر دستاندرکاران و زحمتکشان شبکه ولایت. یه مثالی زدن و تشبیهی کردن وهابیت رو و گفتن وهابیون ملعون مثل عقرب میمانند که به هر چیزی نیش میزنند و زهر میریزند و میکشند و جان هیچ کس برایشان مهم نیست. آنها از اسلام نیستند، ضد اسلام و پیامبر و اهل بیت و شیعه هستند. حالا لطف داشتن نسبت به شبکه و این برنامه. عزیزی هم پیامک فرستادن. بله، فکر میکنم حدیث رو از امام صادق علیه السلام فرستادن که انشاءالله در یک فرصت بعدی اون رو هم خدمتون قرائت خواهم کرد. ما برنامه سراب وهابیت رو به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میکنیم و خدا قوت میگم و وقت بخیر میگم به همه عزیزانی که همراه ما هستن، چه دوستانمون در ایران اسلامی و چه عزیزانمون در فراتر از این مرزها. باور کنید خیلی ها گاهی تو کشورهای دیگه هستند و گاهی گذرشون به ایران اسلامی که میفته ما رو میبینن، لطف دارن. من یادم هست در حرم آقا علی ابن موسی رضا از قزاقستان عزیزی ما رو دید، خیلی لطف و عنایت داشت. دوست عزیزی از کشمیر آمده بودن به حرم آقا علی ابن موسی رضا، اونجا ما رو دیدن. خلاصه از جاهای مختلف وقتی که حضور پیدا میکنن در ایران اسلامی، حالا گاهی بعضی از دوستان شبکه ولایت رو میبینن، لطف دارن نسبت به ما. شما دعا کنید در حق ما، انشالله به ما خداوند توفیق بده. اما چیزی که گاهن در تفکر و اندیشه و رفتار وهابیت میبینیم داره امروز اتفاق میفته در کشورهای مختلف، حالا از سوریه گرفته، عراق گرفته، پاکستان گرفته، افغانستان، اینه که عملیات‌های تروریستی و انتحاری انجام میدن با تفکرات و اندیشه‌هایی که خودشون رو با این کار میخوان به بهش برسونن. اما اون چیزی که مهم هست اینه که آموزش میدن به بچه‌ها، یعنی به خردسالا، به کسانی که سن سال کمتری دادن، نوجوان هستن، آموزش میدن این عملیات‌های تروریستی رو. حالا در بیشتر میخوام تو بحث سوریه و افغانستان که این اتفاق داره میفته و دارن آماده میکنن ذهن و اندیشه و تفکر نوجوان رو برای اینکه باید عملیات تروریستی انجام داد، باید دیگران رو کشت و فرقی نمی کنین دیگران کی هستن، شیعه هست، سنی هست، چون از ما نیستن و تفکری غیر از ما دارن، در واقع بچه هاشون یاد میدن که باید کشت و اونها رو از بین برد. یک کلیپی در این زمینه داریم، این رو ببینیم، بعد انشالله توضیحات جناب استاد روسایی رو خواهیم داشت. کلیپ 01 هست، دوستانم زحمت بکشن اتاق فرمان پخش بکنن.
جيل ضائع ضحية الحرب في سوريا يدخلون إلى معسكرات الجماعات المسلحة أطفالا ليخرجوا منها انتحاريين. لا يمكن تحديد عدد الأطفال المنخرطين في هذه المعسكرات، إلا أن مصدرا سوريا معارضا كشف أنه من بين هؤلاء الفتية يتم انتقاء الانتحاريين بعناية فائقة، ينظر خلال انتقائهم إلى ظروف حياتهم، ويفضل عادة من فقد أسرته أو بعضا منها. من يقع الاختيار عليه ينقل إلى مركز خاص يخضع لبرامج نفسية مركزة تعتمد على الشحن النفسي، ويترك بمفرده لفترات طويلة لترسيخ الفكرة، وعندما يصبح جاهزا يتم انتقاء العملية المناسبة له.
خب بسیار جای تعجب و از طرفی جای تأسف داره واقعا جناب استاد روسایی. بچه هایی که باید توی سن سال بازی های کودکانه خودشون رو انجام بدن، این تصاویر آخری که با هم دیدیم، یعنی به بچه ها اینجوری یاد میدن بازی بچه ها حمله تروریستی هست، انفجار هست، خود کشتن خودشون هست در مقابل دیگران برای اینکه دیگران کشته بشن. و تصاویر اولام که دیدیم وهابیون سوریه بودن، به بچه‌هاشون آموزش میدن. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. ببینید جناب اسماعیلی، آقای وهابی از اونجایی که منطقی ندارن در گفتارشون، از اونجایی که نمیتونن خودشون رو اثبات بکنن، به تاکتیک های متعددی متوسل میشن برای اثبات خودشون، برای اینکه خودشون رو از غرق شدن نجات بدن. جمله معروفی هست که بین مطلبه ها میگن الغریق یتشبث بکل حشیش، یعنی آدمی که داره غرق میشه به هر خار و خاشاکی چنگ میزنه که خودش رو حفظ بکنه. حالا آقایون وهابی هم همین طورن، یعنی تاکتیک های متعددی رو دارن برای اینکه خودشون رو نگه دارن، خودشون رو حفظ بکنن، که یکی از تاکتیک هم همینه. ببینید اینا گاهی اوقات میان به قتل و کشتار متوسل میشن و عده‌ای رو میان میکشن برای و فیلماشو منتشر میکنن که دیگران رو بترسونن. من تو بعضی از برنامه ها گفتم، برای من پیش اومد این قضیه که در یکی از شهرها برنامه هایی داشتم علیه وهابیت. خب بعضی از عزیزان اهل سنت نمی اومدن، بعد نوجوان ها، بهشون گفتم خب چرا شما تشریف نمیارید تو این برنامه ها؟ گفتن آقا اون موقع این عبدالملک ریگی ملعون زنده بود. گفتن به ما گفته شده اگر در این برنامه ها برید عبدالملک ریگی شما رو خواهد کشت. خب یعنی همین کشتار، ایجاد رعب و وحشت، این یک تاکتیک اینها هست. یا مثلا بعضی وقتا تاکتیک های دیگرشون همین عملیات های تروریستیه. بالاخره حتی جالبه جناب اسماعیلی، ها رو فیلم های متعددی وجود داره، ما اینجا این رو بعضا نمایش دادیم، بعضی رو نمایش ندادیم، که اینها میان افراد، حتی افرادی که معلولیت ذهنی دارن، به اینها بم میبندن، میفرستن منفجر میکنن برای اینکه دشمنان خودشون رو از بین ببرن. و فردی هم که از بیرون داره نگاه میکنه نمیدونه که این معلولیت ذهنی داره، پیش خودش میگه ای عجب عقیده ای داره که به خاطر عقیدهش خودشو کشت. یعنی ثابت قدم میکنن یه عده رو در عقیده وهابیت با این کارش، با اینکه یک فردی رو مثلا فرستادن شده که معلولیت ذهنی داره. یا حتی افرادی رو انتخاب میکنن که مشکلات فقر دارن، مشکلات مالی دارن، که خاطر شریفتون باشه ما چندین هفته قبل یک کلیپی رو پخش کردیم که جوانی بود بله که میگفت من به خدا یه لقمه نان میخوام، من دنبال لقمه نون هستم، من اصلا از این کارا بلد نیستم، ولی به زور میخواستن اینو بفرستن که خودش رو منفجر بکنه، یا خانم ها رو مجبور میکنن امثال اینا. خب این هم تاکتیک دیگری است که میان شستشوی مغزی میدن اطفال رو، به گونه ای که این طفل به جای اینکه بره دنبال بازی های کودکانه، به جای اینکه سرگرم اون در واقع روح و روان خودش باشه، سرگرم اون بازی های سن خودش باشه، اون چیزی که در سن خودش هست، میاد و بازیش میشه عملیات تروریستی. و مثلا میاد، شما دیدید در این کلیپی که پخش شد، بینندگان عزیزم ملاحظه فرمودن، حتی اطفال 3-4 ساله بین اینها بودن، خیلی کوچیک، بعد اون فردی که صورتش پوشونده بود میمد با اینا روبوسی میکرد، مثلا به دقیقا شبیه همین عملیات تروریستی. و بعدم وقتی میرفت جلو، حالا ترقی چیزی زیر خاک گذاشتن چی بود، یه دفعه مثلا خاک بلند میشد، اینا هم مثلا
تعدادی رو کشته بودن،
مثلا تعدادی کشته شده بودن در این بین. خب این تاکتیک وهابیت، برای این که میدونه که بچه وقتی بزرگ بشه به سن بلوغ برسه، بالاخره دنبال منطق و استدلاله. اینا قبل از اینکه اصلا به منطق و استدلال برسه، میخوان این رو اصلا استدلال رو میخوان در نطفه خفه بکنن، میان بچه رو در همون سن کودکی رو مغزش کار میکنن که این یه تروریستی مثل خودشون بشه. یا در برنامه‌های دیگه هم ما باز کلیپ های نمایش داده بودیم که مثلا یه بچه کوچیک چاقو دست میگرفت و شروع میکرد شعر خوندن که بله ما مردم سوریه رو میکشیم، سر میبریم. یه بچه وهابی، اون بچه گناهی نداره، چیزی نمیدونه، طبیعتا گناهش به گردن اون شیوخ وهابیه که این فتاوا رو میدن، این اجازه ها رو میدن، این امکانات رو فراهم میکنن برای اینکه اینها این اعمال نظامی رو انجام بدن و اینا به اون هدف پلید خودشون برسن. البته مدلمون روشنه که مردم ما، چه اعم از شیعه چه اهل سنت، اینا آگاه هستن و اینها رو میبینن، اینها رو میفهمن که واقعا اینها سراب بیش نیست، اینها حرفاییه که در واقع اینها میان مطرح میکنن، کارهاییه که انجام میدن برای گول زدن. خود مردم اینها رو میفهمن و شاهدش هم انزجار جهانی از این آقایون وهابی هست. اینا هر کاری بکنن نخواهن توانست به اون هدف شوم خودشون برسن. حالا میخوان نمیدونم عملیات کشتار انجام بدن، نمیدونم حتی فرد معلول ذهنی جلو بفرستن، بچه رو مغزش کار کنن، کتاب ها رو تحریف بکنن، کمون که این کارها رو اینها فراوان انجام دادن و ما در بعضی از برنامه ها بهش پرداختیم. حرم ها رو میخوان خراب بکنن. هر کاری بکنن چراغ حق رو نمیتونن خاموش بکنن. اینها اراده دارن نور خدا رو که اسلام ناب محمدی این رو خاموش بکنن، ولی خداوند این اسلام ناب رو حفظ خواهد کرد و اینها ان شاء الله این آرزوشون رو به گور خواهند برد.
بله، این چراغ را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش، حالا بعضی اون که ریشش
بس.
بله، این نوری که خداوند متعال روشن کرده و عالم تاب هست و همه جا رو روشن میکنه، نور محمد و آل محمد هست و هیچ کس نمیتونه این نور رو خاموش کنه. اگرچه بخوان قبری رو خراب بکنن، اگرچه بخوان قبری رو ویران بکنن، اما این نور در دلها و در وجود انسانهای آزاده هست، در هر کجا که باشن، چه شیعه باشن چه سنی باشن، و این تفکر و اندیشه روزی برباد خواهد رفت انشاءالله. دوستان خوبم، همراه برنامه سراب وهابیت هستید، برنامه زنده است که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. ما یک ساعت فرصت داریم و لطف کردن حاجای روستایی امشب، گفتن که فرصت بیشتری رو در اختیار دوستان بیننده قرار بدیم که بتونن تماس بگیرن. چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت میتونن تماس بگیرن. من فقط خواهشم این هست که ما با توجه به اینکه برنامه ما با عنوان سراب وهابیت هست و محور ما اینه که اگر دوستان مطلبی میگن، نکته‌ای رو میخوان بگن، سوالی رو میخوان بپرسن، غالب بر همین موضوع باشه و بحث وهابیت مطرح باشه. حالا اگر در خصوص مباحث اختلافی اهل سنت نکاتی هست، اجازه بدید که در برنامه‌های دیگر تو بحث علمی جای خودش مطرح بشه. عرض کنم که دوستی هم پیامک فرستادن، گفتن که خدا همه شما رو حفظ بکنه که از وهابیت میگین، حیف انسان، حیف انسانیت که به وهابی ها میگن اینا حیوانی بیش نیستن. از شبت که گفتم من شیعه هستم و به خودم افتخار میکنم، انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده جزء رهروان حقیقی و واقعی اهل بیت عصمت و طهارت بشیم. خب دوستان واسه فرمان به من بگن که اگر تلفن آماده است برای وصل کردن تلفن وصل کنن، یا اینکه فاصله کوتاهی رو داشته باشیم. بله، یک فاصله کوتاه میام برنامه رو ببینیم، برمیگردیم، انشاءالله با تلفن های شما عزیزان بیننده در خدمتتون خواهیم بود.
امیر المؤمنین هیدر، علی و ساقی کوثر، به امر حضرت داور شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. کتاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم، نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد ولی گوید، به جان و دل گله روی تو میگوید، به جان و دل گله روی تو میگوید. مدد یا حیدر، مدد یا حیدر،
مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا توی در هر دو عالم افتخار من، به تو باشد تمام اعتبار من، به تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.
بله، یا علی مدد، مدد یا حیدر. انشالله که آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام همیشه مددتون کنه. ما از بچگی یاد گرفتیم وقتی که میخوایم از زمین بلند بشیم دستمون رو به بازو میگیریم و یا علی میگیم. برای خیلی از کارهامون ذکر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بر زبان جاری میکنیم و مدد میگیریم از این اسم مقدس، از این اسم نورانی، از این اسم ملکوتی. انشالله که همیشه آقا امیر المؤمنان دست امیر المؤمنین همراهتون باشه. ما در خدمتون هستیم. البته خیلی از عزیزان پیامک فرستادن، خیلی از دوستان تشکر کردن، حال از برنامه تشکر کردن. عرض که با توجه به این که شهادت وجود مقدس امام صادق علیه السلام هم نزدیکه، خیلی از دوستان تسلیت داشتند و از تسلیتی گفتن و خب تشکر هم که بسیار زیاد هست. از همه شما ممنون هستیم. خیلی لطف می‌کنید عزیزانی که حالا چه با دستان مهربانتون پیامک میدید برای برنامه ما و چه عزیزانی که تماس میگیرید. اما بریم سراغ عزیزانی که میخوایم باهاشون گفتگو کنیم. آقا پیام از کنگاور اولین بیننده ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما چطوره آقا جان؟
سلامت باشین. منم عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما و برادر عزیزم آقای روستایی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین آقای اسماعیلی. در چند وقت پیش تو شبکه های وهابی در مورد تدلیس صحبت میکردن، مخصوصا شبکه وصال حق که در مورد تدلیس و مخصوصا نسبت به حضرت استادهای قزوینی صحبت میکردن. من هم یه مطالبی داشتم که خواستم عرض کنم خدمت آقای انصاری اگر اجازه بدین.
بله.
آقای انصاری دنبال افراد مدلس میگشتن تو علمای شیعه، نسبت به آقای حضرت استاد هم خیلی خیلی بی احترامی کردن. آقای انصاری اگر شما دوست دارین افراد مدلس رو پیدا کنید، بهتره که تو کتابای خودتان بگردین، مثل آقای بخاری که ایشان آقای ابن حجر تو طبقات المدلسین صفحه 34 آقای بخاری رو آدم تدلیسکار میدانند، صفحه 24، صفحه 24 رقم 23 آقای سفتن عجمی هم تو اسماء المدلسین همچین تو تدوین اسماء المدلسین صفحه 177 آقای بخاری رو این انسانی مدلس نام میبرند. آقای ذهبی هم همچنین تو سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحه 275 میگه که آقای بخاری مدلس بوده. و همچنین آقای ابن حجر در شرح آقای بخاری تو لسان المیزان جلد 7 صفحه 507 همچنین آقای مبارک فوری هم تو تحفت الاحوازی و بسیار از بزرگان مثل آقای ابن حجر هم تو طبقات المدلسین صفحه 16 آقای بخاری رو مدلس نام میبرند. آقای خطیب بغدادی هم در کتاب تفایه که در صفحه 395 نام آقای بخاری رو افراد مدلس و تدلیسکار نام میبره و میگه تدلیس برادر کذب است، از تدلیس و اخور کذب. که آقای خطیب بغدادی هم تو همین صفحه 1395 یه خداوند خانه مدلسان را خراب کند که آنها را نزد من جز گروهی کذاب و دروغگو نیستند. همچنین آقای دارالکتبی هم تو الزامات و تطبیع آقای خطا البخاری تو کتاب خطا البخاری تو مال ابو حاتم رازی خطیب بغداد همه این آقای بخاری رو کذاب نامیدن.
درست
که برای شما نامیدن آقای انصاری از دنبال افراد مدلس میگردن بهتر برن سراغ آقای بخاری که صراحتن آقای ذهبی ابن حجر آقای خطیب بغدادی ایشان رو مدلس نامیدن و آقای خطیب بغدادی هم همین که بیان میکنه آخرش هم یه خدا خانه افراد مدلس رو خراب کنه که اتفاقا حد خیلی خیلی به جان آقای بخاری زدن. حالا یک روایت هم خواستم که در مورد همین امروز داشتم در مورد صحبت میکردم در مورد توسل صحبت کردن. من یه روایتی دیدم خواستم که برادران که در مورد توسل اشکال دارن یا شبهاتی بیان میکنن خواهش مونم این روایتی که به 6 سند صحیح نزدیک به 10 سند داره 6 سندش کاملا صحیح بزرگان اهل سنت این روایت ها صحیح گفتن که آقای عبدالله ابن عمر که تو راهی داشت که از یک راهی حرکت میکرد را میرفت به زمین خورد فلت شد. بعد به ایشان گفتن که ایشان هنگام که زمین خورد گفت یا محمد ها سبت ایستاد و انگار که از بنده آزاد شده باشد. یعنی آقای عبدالله ابن عمر وقتی که مشکل برایش پیش می آمد یا محمدان می گفتن که بررسی سرندی کم اگه اجازه بدین من سریع بررسی سرندی
خب.
کم کنم.
آقا پیام من از شما ممنون هستم، خیلی لطف کردید. می دونم بالاخره چون شماها گاهی که تماس میگیرید با این شبکه‌های وهابی حالا اجازه نمیدن و مطالبتون رو بگید، سعی میکنید از این طریق حرفای دلتون رو به گوش اونها برسونید. ما چون وقتمون هم محدود هست، خیلی از دوستان پشت خط هستن، از شما تشکر میکنم. آقا پیام خدا نگهدارتون باشه، خیلی لطف کردید که تماس گرفتید. سلام ما رو به همه دوستانتون برسونید در کنگاور. آقای عباسی بیننده بعدی ما هستن از اصفهان دیار نصف جهان، سلام به شما آقای عباسی. خب نمیدونم ارتباطشون قطع شده یا اینکه صدای ما رو ندارن. آقای عباسی صدای ما رو دارین؟ خب دارن. آقای عباسی صدای ما رو ندارن، حالا اگر که مجدد وضع شد انشاءالله باشون صحبت میکنیم. آقای شریفی از همدان سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشی.
حال شما چطوره؟ شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشی.
ممنونم آقای شریفی، بفرمایید.
فقط خواستم
این صدای گیرنده
شما گفتم این عایشه ام المؤمنین میگین شما چرا حضرت علی شهادت رسید سجده
شد
گذاشت.
آقای شریفی
بله
شما شیعه هستین یا سنی؟
شیعه.
خب بله سوالتون چی بود یه بار دیگه بگین.
گفتن چرا این عایشه ام المؤمنین میگین
خب
و چرا حضرت علی شهادت رسید سجده شد گذاشت.
درست. حالا یک سوال دارید از کی میپرسید آقای شریفی؟
از شما دیگه، از حاج آقا.
نه خب میدونم آخه سوالی چیزی نیست که عقیده و اعتقاد ما باشه، اهل سنت چنین چیزی، حالا آقای روسایی چنین تفکری داره، ما نمیدونم حالا منظورش از این سوال چی هست.
ببینید اولا که
با شما خداحافظی میکنیم آقای شریفی، خدا نگهدارتون.
بله موضوع بحث ما که ما عرض کردیم وهابیت و ما بحثمون سراب وهابیت و اصلا دنبال اینجور بحثا در این برنامه نیستیم. کمون که نه اینکه اینها جواب نداره، بله جواب داره،
در جای خودش
در جای خودش مورد بررسی قرار میگیره. ببینید من خیلی مختصر و مفید یه نکته رو فقط عرض بکنم، اینکه همسران پیامبر ام المؤمنین هستن یک فرهنگ قرآنیه. حالا اگر فردی ایرادی داشته باشه، اگر فردی خدشه به او وارد باشه، طبق روایت سیوسن اون جای بررسی داره، اون رو باید بررسی بکنیم و در جای خودش به او پاسخ بدیم. من تقاضام از این دوست عزیز اینه که این سوالشون رو از برنامه کلمه طیبه بپرسن، چون موضوع برنامه ما این نیست و چیز دیگری است.
درست. حالا میگم اصلا نوع سوالشون هم یه جوری بود که حالا باید در همون مباحث مطرح بشه، ضمن اینکه این تفکر اندیشه که حالا ممکنه، اما بگذاریم. آقای محمد آقا از خاف عرض شود که از شیعیان هستن. آقای محمد آقا سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
مرسی، ممنون. شما خوبی؟
در خدمتون هستیم، ممنونم.
خواهش میکنم، من در مورد یک فتوا بود میخواستم از این وهابیون صحبت کنه اجازه بدین.
بله.
در این منطقه خواف یا همین کایباد و اطراف اینا از نظر سنی ها یه فتوایی دادن که میگن اگه سنی سه بار به زنش مثلا بگه طلاق، زنش طلاق میده و زنش بر او حرام میشه، و اگه دوباره خواسته باشه این زن، این سنی مثلا زنش رو دوباره به عقد خودش در بیاره، باید حتما این سنی با یکی از مولوی ها یا مفتی های وهابی یک شب بخوابه و یک زنگوله هم مثلا به پای حتی ببخشید ها که من اینجوری صحبت میکنم، یک زنگوله هم حتما باید به پای مثلا زنش بسته باشه و شوهر این زنه هم پشت در باشه، و وقتی که اون مولوی یا مفتی میخواد با زنش کاری بکنه اون صدای زنگوله رو بشنوه تا دوباره بتونه اون زن با شوهرش ازدواج کنه.
آی محمد آقا،
بله.
محمد جان ببین، ما نمیخوایم وارد این مسائل جزئی بشیم و چیزایی که شاید اصلا مطرح کردنش در رسانه کار درستی نباشه. اگه در خصوص تفکرات و اندیشه های وهابیت مطلبی دارید بیان بفرمایید، و الا این بحث رو رها کنید، به نظرم بهتر باشه. خب زارم اتفاقشون هم قد شده، حالا یا اینکه صحبتشون تمام شد. ما نمیخوایم واقعا مباحث اینجوری مطرح بشه، و حالا ممکنه بعضی از حرفها و مسائلی که گفته میشه حالا یه گروهی ممکنه یک اعتقاد تفکری داشته باشن، اما این تفکر و اندیشه متعلقه به همه نیست و اصلا این دست مسائل رو ما نمیخوایم که مطرح بکنیم. آقای علیرضا از اهواز بیننده بعدی ما هستن، از شیعیان اونجا هم هستن. سلام علیکم.
علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شما چطور؟
ارادت دارم وقت شما بخیر باشه. تشکر میکنم از شما که دارید شفاف سازی میکنید و اون چی که واقع هستش، اون چی که در تاریخ به دلایلی با تیغ حالا مکر مکاران پوشیده شد، دارید الان در این شبکه‌های جهانی اینو ترویج میکنید، و قطع بیقین اونهایی که اندیشمندان، اونهایی که تفکر میکنن به قد نمیتونن این واقعیت رو در دنیا لاپوشی کنن.
خواهش میکنم.
بس. من یه مطلبی رو میخواستم حالا مطرح کنم. روزی یکی از علمای شیعه وارد مجلس از این اهل وهابیت میشه، بعد عالم وهابی متوجه میشه که یکی از علمای شیعه وارد شده، بلا فاصله بلند حالا گستاخانه اعلام میکنه شما شیعیان تأویل میکنید در معانی قرآن. بعد این عالم شیعه حالا کیف بوده، بلافاصله میگه که این عالم وهابی نابینا بود، اشاره میکنه که شمایی که نابینا هستید، در سوره نور اشاره میکنه به شما، میگه آنهایی که در دنیا کورن در آخرت هم کور محشور میشن. بلافاصله عالم وهابی میگه که منظور این از آیه این استش که اونهایی که چشم دلشون در دنیا کوره در آخرت هم، خب این منظور چشم دل نه چشم ظاهری، میگه چطور برای به نفع خودت سریع این رو تعویل کردی، ولی ما که میگیم شأن نزول داره آیات قرآن، شما میگید شما دروغ میگید، شما اشتباه میکنید. یک چیز من خیلی جالب بگم، سوالی دارم از این مخلوقین وهابی، یک سوال دارم.
بله.
خداوند در قرآن میفرماید ید الله فوق ایدیهم، اینا من سوالم اینه، اینا چی میگن ظاهر قرآن؟ بفرمایید خداوند که اینا محدودش کردن که دست داره، بفرمایید خداوند چند تا انگوش داره، با کدوم دستش غذا میخوره؟
بله.
این اندیشه اونهاست. فقط این سوال رو یکی از این حتی معمولی وهابیت بیا جواب بده که خداوند دست داره، دستاش چند تا انگوش داره، با کدوم دستش غذا میخوره؟ ما که اینجا خداوند رو محدود کردن به جسم یک انسان که دست داره، خب ما میگیم آقا شما فهمید با چند تا انگوش داره دستش، با کدوم دستش غذا میخوره؟ این رو فقط بیان جواب بدن. اینه که دقیقا میگن ظاهر آیات برای ما حجته.
درست.
بیان این رو برای ما جواب بدن. من ممنون میشم اگه کسی عزیزی از وهابی حالا بیاد رو خط این رو بتونه قشنگ اینو جواب بده. من آقا به قول میدم که از اهواز جایزه رو ویژه میفرستم، اگه کسی بتونه از وهابیات بیاد رو خط، بنده تلفنم هستش، نگه دارید، من جایزه میفرستم برای اهل وهابیات که بیاد اینو جواب بده، من سکه بهش میدم.
درست. خب خیلی متشکرم از شما آقا علیرضا، لطف فرمودید. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. اگه موردی پیش اومده وهابی اومد پشت خط چشم میشه
گفتن.
آره.
قرن ها پیش ابن تیمیه گفته خدا سه تا دست داره.
آره.
یعنی حالا قرآن خوب میگه ید الله یکی میگه. ابن تیمیه گفته خدا سه تا دست داره. یه یعنی نقلیو میاره نقل میکنه که در یه جایی میاد میگه کل تا یدای یمینون. خداوند دو تا دست داره، هر دوش هم دست راسته. بعد در ادامه میاد میگه خب آخه چرا دست چپ نداره؟ من این رو توی برنامه سرا وهابیت نقل کردم. چرا دست چپ نداره؟ میگه ببین چون با دست چپ انسان کارهای ناقص انجام میده، مثلا نجاست رو باش پاک میکنه. من از موسسات بینندگان روی حساب خود دست چپ نداره، هر دوش دست راسته. بعد یه جای دیگه در جلد دیگر همون کتاب مجموع الفتاوا میاد میگه که خداوند دست چپ هم داره. یعنی یه جا میاد میگه نه آقا دست چپ نداره، چون آدم دست چپ مظهر کارهای ناقصه و خداوند بالاخره بری از نقصه. اما یه جای دیگه میاد میگه نه خیر، دست چپ هم داره. یعنی سه تا دست برای خدا ثابت میکنه، علی رغم اینکه میاد میگه که خداوند دست و پا داره چون کار انجام میده، اما کبد و تحال نداره چون غذا نمیخوره. یعنی به این مقدار فکر میکنم جواب علی آقا داده بشه. و امروز آقای وهابی هم خب این اعتقادات رو دارن.
درست. خب خیلی متشکرم از شما. اما بیننده بعدی ما آقای عبدالمتین هستن از افغانستان، عزیزان اهل سنت هستن. آقای عبدالمتین سلام به شما، شب شما بخیر.
السلام علیکم و رحمت الله، خدمت حاج آقا و شما مجری محترم.
سلام. و علیکم السلام. بفرمایید آقا.
آقای عبدالمتین صدای ما رو دارین؟
بله زنده باشین. من یک سوال داشتم.
آقای عبدالمتین اگه لطف بفرمایید صدای گیرنده، صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید راحت‌تر میتونیم با هم صحبت بکنیم.
بعد یک سوال از آج آقا داشتم که خب اگر شما این وهابیا رو به اصطلاح قبول ندارید، چطور شده که خداوند خانه خودش رو و خانه پیامبر خودش رو سالهاست که در دست اونها قرار داده؟ این سوال میخواستم آج آقا جواب بدم. یکی
ببینید جناب آقای عبدالمجید
سوال دوم شما بفهم.
کسانی که به شبکه کلمه زنگ میزنن، همه اهل سنت حتی خود شبکه کلمه مجریانش، وقتی راجع به بزرگان اهل تشیع صحبت میکنن، رضی حضرت میگن و رضی الله عنهم اجمعین، حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین، حضرت حسین، حضرت حسن رضی الله عنهم اجمعین، به همه بزرگان اهل تشیع احترام میگذارن و خیلی هم دوستشون دارن. اما زمانی که به اصطلاح شیعیان زنگ میزنن، اون احترام کافی رو به بزرگان اهل سنت ندارن. یعنی حتی خود حاج آقا من دیدم راجع به ابن تیمیه صحبت کردن، به هر حال باید احترام کافی رو که داشته باشن. میتونن نقد بکنن، نقد ادبی، نقد علمی، اما گفتن منافق برای یک بزرگ، یک قام، یک به اصطلاح یک طایفه که خیلی هم طرفدار داره، فکر میکنم مناسب نباشه. یکی این که اگر ما شما اهل سنت و اهل شیعه هر دو بخواییم به همدگر نزدیک بشین، یگان راهش اینه که به همدگر احترام بگذاریم. اگر بزرگان اهل تشیع و بزرگان اهل تسنن به همدیگر احترام بگذارن و بزرگان همدیگر احترام بگذارن، درصد حق‌گرایی هر دو گروه بالا میره، اون وقت میتونیم به همدیگر نزدیک بشیم و بیشتر به همدیگر حرفای همدیگر رو درک بکنیم، بیشتر به همدیگر به صدا به همون نزدیک بشیم. تشکر از جواب.
ممنونم آقای عبدالمتین. البته حالا اون چیزی که شما بیان فرمودید، ما تلاشمون برای این هست که در گفتارمون، در رفتارمون نهایت ادب رو داشته باشیم، مخصوصا تو برنامه‌ها. یعنی اگر کسی هم تماس بگیره و بخواد وارد اون مقوله‌ها بشه، ما تلفنش رو قطع می‌کنیم و اجازه نمی‌دیم صحبت بکنن. البته یک نکته هم عرض بکنم که حالا اون شبکه‌های وهابی بسیار ظاهرسازی می‌کنن، مثلا گاهی نام اهل بیت رو که می‌برن یه جوری میگن، ولی توی گفتارشون به طریق دیگر توهین و جسارت می‌کنن. حالا اگر استاد روسری نکته‌ای دارن با ایشون خدافظی کنیم یا باشن پشت خط.
نه باشن، اشکالی نداره. ببینید اولا این نکته‌ای که ایشون فرمودن که آقا اگر خداوند میگه شما وهابی رو قبول ندارید، چرا خداوند سالها خانه خودش رو در اختیار اینها قرار داده یا حرم نبوی؟ خب ببخشید جناب عبدالمتین، قبل از اینی که این آقایون وهابی بیان، حتی قبل از اسلام سالها خانه خداوند بین مشرکان بوده. یعنی ما باید مشرکین رو قبول داشته باشیم؟ این دلالت بر این میکنه که مشرکین هم بر حق از نظر شما؟ این پاسخو منو میدید اینجا؟
بله آجا. خب یعنی میگم من
مشرکین بر حق از نظر شما
سر اونها نماز میخونیم.
آقای عبدالمتین حاجای روستایی میگن که با توجه به اینکه خانه خدا سالها و مدتها دست مشرکین بوده، این دلیل و حجت نمیشه که اگر خانه خدا بهترین زمین در عالم دست مشرکین باشه، اونها بر حق باشن. ایشون اینجوری میگن، نظرتون بگین.
نظر من اینه که پس وقتی ما میریم اونجا نماز میخونیم پشت سر اونها، این نماز ما چطور میشه؟ این
پاسخ منو ندادی.
تایید باشن که ما پشت سر اونها
نماز میخونیم.
به حال خانه خداوند، خداوند اون خانه رو شرع امن گفته، یعنی اون خانه رو دوست داره، حتما اون رو.
آیا عبدالمتین سلام رو دارین؟
خانه دست کیا باشه؟
آیا عبدالمتین شما تا حالا برنامه های سر وهابیت رو دیدید؟ همین برنامه ما رو که شنبه ها هست.
من تقریبا یک هفته که این شبکه کلمه رو، شبکه ولایت رو میبینم.
ما برنامه های مفصلی آقای عبدالمتین برنامه های مفصلی داشتیم که این وهابی ها حمله کردن به حجاز، حمله کردن به اونجا و اونجا رو تسخیر کردن و عده زیادی حتی از اهل سنت رو کشتن. یعنی در ابتدا در اختیار اونها نبوده همین خانه کعبه و این مکان معظمه ای که شما میگید.
منم قبول دارم. خب. اما این که همه اینها رو ما به تا خط زرد در بکشیم که نه اینها قبول نیستن. اینا
نه وهابی ما اندیشهشون رو رد میکنیم.
برای خود دین اشکال ساز باشه. یعنی چون اینا بزرگ دین هستن. یعنی
آقای عبدالمتین، آقایون وهابی بزرگ دین نیستن. ما اندیشه وهابیت رو رد میکنیم. اگر میگیم مثلا ابن تیمیه منافقه یا میگیم ابن تیمیه کافره، این چیزیه که علمای اهل سنت گفتن.
درسته.
ببینید من مانیتور دوستان یه بار نمایش دادن، مانیتور بنده رو.
آقای عبدالمتین ما با شما خداحافظی میکنیم، از طریق گیرنده همراه باشید. استاد توضیح میدم بفهم.
ببینید کتاب الدرر الکامنه فی اعیان مئت الصامنه، خب این نویسنده ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنته. اینم آدرس چاپ این کتاب دارالجیر بیرون. ببینید در این کتاب در صفحه 155
درست کنید. ببینید بله.
صفحه 155 از درر الکامنه میاد میگه که در مورد ابن تیمیه صحبت میکنه. ببینید ابن تیمیه میگه وفترق الناس فیه شیعه، میگه علما در مورد ابن تیمیه دسته دسته شدن. فمنهم من نسبه او الی تجسیم، بعضیا گفتن ابن تیمیه خدا رو جسم میدونه، چرا که ابن تیمیه در کتاب عقیده همویه و عقیده واسطیه و غیر این دو کتاب گفته که دست و پا و ساق پا و صورت صفات حقیقی خداست. خدا حقیقتا دست داره، پا داره، صورت داره و خداوند روی عرش نشسته. خب بعد در ادامه میاد میگه که و منهم من ینسبه الی الزندقه، بعضی گفتن این زندیق دین نداره، کافره. بله عالم اهل سنته. چرا؟ چون گفته به پیامبر نمیشه توسل کرد. بعد در ادامه میاد میگه و منهم من ینسبه الی النفاق، بعضی از علمای اهل سنت گفتن ابن تیمیه منافقه چون در مورد حضرت علی حرفایی زده که نمونش اینجاست که علی برای ریاست جنگید نه برای دین و مطالب دیگری که میاد اینجا بیان میکنه. این حرف یک عالم اهل سنته. اگر ما میگیم ابن تیمیه دین نداره، اگه میگیم ابن تیمیه منافق، از خودمون نگفتیم، از علمای اهل سنت گفتیم و نظر علمای اهل سنت هم به حق در اینجا حرف درستی زدن. علاوه بر اینکه اصلا ابن تیمیه از بزرگان اهل سنت نیست. ایشون میگه بله ابن تیمیه، شما میاد در مورد بزرگان اهل سنت بد صحبت میکنید، ابن تیمیه رو بد میگید، میگید منافق. اولا ابن تیمیه بزرگ اهل سنت نیست، ثانیا ما تنها نمیگیم منافق، علمای اهل سنت گفتن منافق. ما تنها نمیگیم کافر، علمای اهل سنت گفتن کافر. ایشون برنامه ما رو ظاهرا ندیدن. اما نکته دیگه که ایشون گفتن بله شبکه کلمه به همه بزرگان شیعه احترام میذاره، من به ایشون حق میدم چون برنامه ما رو ندیدن و برنامه شبکه کلمه رو کامل ندیدن قضاوت میکنن. بنده در همین برنامه خودم از شبکه کلمه از جناب آقای سجودی کلیپ پخش کردم که در اون کلیپ یه بیننده زنگ میزنه و به امیرالمومنین نسبت نادانی میده، نعوذ بالله، نسبت جهل و نادانی میده. آقای سجودی هم میپذیره، هیچی نمیگه. ما در همین برنامه کلیپ پخش کردیم، در برنامه‌های دیگر شبکه ولایت کلیپ پخش کردیم که آقای سجودی وقتی میخواد از علامه حلی، از بزرگان شیعه است، نام ببره و میخواد راجع به اندیشه هایشون صحبت بکنه، میگه علامه حلی حرفو زده نعوذ بالله ظاهرا مواد مخدر مصرف کرده. علامه حلی مال قرن 7 و 8 اون زمانه. ایشون میاد میگه که بله این آقا مواد مخدر مصرف کرده، نسبت به یک عالم بزرگ شیعه حرفو میزنه. اون وقت این دوستمون میگه نه نسبت به
همین آقای حیدری، عبدالله حیدری بارها و بارها توهین کردن، جسارت کردن به شیعه، به علما، به حتی اهل بیت، حتی به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله عبدالرحمن دمشق تو شبکه‌ش اومده امانت به حضرت زهرا سلام الله علیها کرده، به امیرالمومنین و دیگر افراد. بنابر این نکته فکر میکنم جای شک و شبهه برای بینندگان نمونه، من قضاوت رو بینندگان واگذار میکنم. در مورد اون سوال اولشون من یک بار گفتم، بار دیگه به احترام بیننده ها میگم که بلکه ایشون شاید بار اول توجه نکردن. ایشون میفهمن آقا شما وهابی‌ها رو قبول ندارید، پس چرا خدا خونش رو در اختیار اونا قرار داده؟ مثلا اینها اومدن در واقع در کنار در خونه خدا هستن، در کنار بالاخره کعبه و فلان حرفا، این نشانه حقانیتشونه. خب آقا اون ایامی که پیامبر اومدن هجرت کردن مدینه، خونه خدا در اختیار کی بود؟ آیا در اختیار مشرکین بود یا نبود؟
خونه خدا بت بود، بالای کعبه بت بود.
پس بعد طبق نظر آقا عبدالمتین بعد بگیم آقا چرا بت رو انکار میکنید؟ تو خونه خدا یه روزی بت بوده. آقا چرا مشرکین رو انکار میکنید؟ خونه خدا در اختیار مشرکین بوده. نمیدونم یه موقعی در مدینه مشرک بوده و امثال این حرفا. این که نشد استدلال.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. حالا انشالله آقای عبدالمتین این عزیزمون از افغانستان برنامه‌های شبکه ولایت رو بیشتر دنبال بکنن. من مطمئن هستم بعد از چند هفته اگر ببینن خودشون قضاوت خواهند کرد. اما بیننده بعدی ما محمد آقا هستن از میبود، از شیعیان هستن. سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت ششمین اختر تابناک آسمان و ولایت امام جعفر صادق و هشتمین معصوم و چهارمین غریب وقید تمام مسلمانان و شیعیان جهان، با عرض سلام خدمت شما سروران گرامی و کلیه دستاندرکاران شبکه ولایت.
ممنون و متشکر.
من اگر اجازه بدید چند این کلمه با عزیزان اهل سنت صحبتی داشتم. اول به آقا متین بگم که اگر اهل سنت واقعی را میخواهید ببینید، شبکه بیت الله حرام را ببینند، چطور این عزیزان اهل سنت در مقابل رکن یمانی از طواف باز میستند و دستشان را به نشان احترام طرف خانه خدا که شکافته شد، بعد چطور این دستها را به چشمانشون بمالند و این اهل سنت واقعی این ها هستند که به حضرت امیر احترام میذارند و جایگاهی که خونه خدا شکافته شد و مادر بزرگوارشون فاطمه بنت اسد داخل شد به اون جا احترام میذاره. این یک. دومان عزیزان اهل سنت، زمانی که این صدام به کشور ما حمله کرد، نه به نام شیعه بود نه سنی، تمام ملت ایران برای دفاع برخواستند، حتی برادران اهل کتاب همه برای دفاع از این سرزمین بلند شدند. آیا زمانی که این حملات شیمیایی به سردشت، به اهواز و آبادان، تمام ملت ایران تحت فشار بودن، کدام یک از اینها بابت ملت ایران صحبت کردن؟ این همه جوانان عزیز و مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن، آقایین از این اهل سنت چطور میشه که حالا تو سوریه میان بابت اینا همه مدافع حقوق بشر میشن؟ آیا ملت ایران جز حقوق بشر نبود؟ آیا زمانی که بچهای کودک ما زیر بمباران هوایی کشته میشد، آیا اینها جز انسان نبودن؟ آیا ملت شریف بزرگ ایران که انقلاب نوپای انجام داده بود، آیا این همه جوانان ما را شیمیایی کردن که هنوزم که هنوز این عزیزان ما با این بی تنفسی با این تاولا در دست پنجه نرم میکنن، اینا کجا بودن؟ آقایون عزیزان اهل سنت، به عزت جلال خدا و قسم، اینها نه به فکر شیعه هستن نه به فکر سنی هستن، فقط در نابودی اسلام، فقط در نابودی کل عقاید مسلمانان جان به پا خواستن. فقط از ازتون خواهش دارم، از ازتون تمنا میکنم، دست کلا این کشورهای غربی را فراموش کنید و فقط به کشورهای اسلامی فکر کنید. در عراق بمبگذاری میکنند در مسجد شیعیان، تبدیل نکسنانش به اهل سنت، تو اهل سنت بمبگذاری میشن نکسنانش به شیعه، در صورتی که هیچ اهل سنت واقعی حاضر نیست کوچیکتر خونی از دماغ یک انسان واقعی بیاد و همچنین شیعیان هیچ حاضر نیستن قصد خونی از بینی هیچ یک از مسلمانان جان بریزد. اینها به خدا قسم فقط به فکر تفریق بین شیعه و سنی هستند. بعد از تفریق هم مطمئن باشید وقتی شیعیان را سر به نیست کردن، بعدش هم نوبت شما را شک نکنید. با عرض معذرت
ممنون
وقتی شدی بهتون گرفتم، امیدوارم بند اخیر را حلال کنید. یک شما صدا
بزرگواری محمد آقا، دست شما در نکنه. خیلی خوب گفتید، انشالله که حالا از اون کلامی که از صدق نیت شما حاکم بود و مشخص بود. انشالله که به شما هم خدا جزای خیر بده. ممنونم از اینکه تماس گرفتید. با شما خداحافظی میکنم. اما بیننده بعدی ما، حالا الحمدلله امشب ما وقت بیشتری داریم که با دوستان بیننده صحبت بکنیم، هرچند تلفن ها خیلی زیاد هست، حالا ببینیم که چقدر فرصت میشه و عزیزان بیان پشت خط ارتباطی. حالا من بازم خواهش میکنم چه عزیزان اهل سنت و چه عزیزان شیعه ما که پشت خط ارتباطی قرار میگیرن، رعایت بکنن، رعایت ادب در گفتار رو داشته باشن همه انشاءالله، و عنایت هم به این موضوع داشته باشید که برنامه ما برنامه سرا وهابیت هست و هدف ما بحث وهابیت هست و تفکرات و اندیشه ها و رفتارهایی که دارن. آقا علیرضا از زابل از شیعیان هستن، بیننده بعدی ما هستن. سلام به شما آقا علیرضا. آقا علیرضا از زابل اگه پشت خط هستی سلام به شما. خب ظاهرن ارتباطشون قطع شده، حالا اگر مجدد وصل شد دوستانم به من اطلاع بدن. آقای زمانی از بندرعباس سلام به شما. آقای زمانی، جناب آقای زمانی از بندرعباس صدای من رو دارین؟ خب ظاهرن ایشون هم ارتباطشون هنوز برقرار نشده. آقا پیمان از خرم‌آباد پشت خط هستن، سلام به شما. خوب آقا پیمان، یکمی بلندتر صحبت می‌فرمایید.
ببین خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
ببین من از خرم‌آباد تماس میگیرم. بله. اینجا منطقه لرستانه، بین تمام اقوام لر حتی یک مورد از اهل سنت نیستن. اینو نمیدونم حالا طبق آماری که هست در مناطق ترکنشین، کردنشین، بلوچ، از مناطق فارس نشین کشور، از استانهای خراسان اینا، بعد این شبکه های وهابی مدتی با توهین به نژاد لر اینا قصد دارن برنامه را به صورتی بشینن که این نژاد اول بیاد که به سمت سنیگری سوق بدن و بعد اعلام کنن که مثلا توهین میکنن. در واقع الان در زیرنویس‌های شبکه کلمه رو میشه به وفور از لر زمان ها به بعدی یاد میشه و متاسفانه در کل به طول مدت کسی هم جوابی آقای نیست. درست. متاسفانه اینا هیچ کدوم الان حاضر نیستن که اعلام کنن تو مناطق لر نشین ما حتی یک مورد، حتی یک مورد اینا اگر اهل سنت تونستن پیدا کنن میشه، چون فکر کنم تنها نژادی باشه که شاید تو ایران و شاید تو دنیا که حتی یک مورد نه زرتشتی نه مسیحی نه اهل سنت وجود نداره. اینجا شیعیان خالص هستن و شما اینو میدونید که در کل مناطق لرنشین مخصوصا خود شهر خرم‌آباد عزاداری امام حسین به صورت بسیار گسترده و متمایز از سایر نقاط کشور انجام میشه.
بله.
خواهشن این که حداقل یه مسائلی هست که الان داره الان توش این شهر تبلیغات میکنن، یعنی کل عرصانت یه برنامه رو گذاشن متمرکز کردن، حتی اعلام اذان میکنن تو خرامات که مثلا اذان فلان مثلا عصر و عشاء و اینا رو اصلا دارن اعلام میکنن تو برنامه شون. اینا انشاءالله به کوری چشم وهابیت کسی گوشش بده کنی حرف رو نید دارتون خواهد باشه.
یه مورد دیگه
هم آقا پیمان عزیز.
بله بله.
ببینید اینا از این حرفا زیاد میزنن، من خودم نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه، اهل استان لرستان هستم و خودم لر زبانم. بارها و بارها بنده در این شبکه جهانی اینها رو دعوت به مناظره کردم، اگر حرفی دارن الانم اعلام میکنم. تمام شبکه‌های وهابی، این شبکه‌های فارسی زبان، حالا میخواد کلمه باشه یا هر شبکه دیگه باشه، ما آماده ایم بیان همین موضوع مناظره بکنیم، بحث بکنیم.
ببین حاجی اینا الان مسئله اینه که اینا مثلا واقعا میان میخوان اون رو، چون واقعا توی مناطق خیلی نفوذ کرده ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفته، حتی یک نفر ندارن. این که بخوان از رسانه هاشون اعلام کنن که مثلا اذان مثلا عشا زده میشه یا مثلا نماز عصر رو که میخواد بخونه مثلا اذان جداگانه داره تو خراب ساعت اعلام کنن، این واقعا دیگه نشونه دریوزگی و درماندگیه.
بله. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ممنون.
آقا پیمان درود بر شما و درود بر همه اهالی لر در هر کجا که هستن، چه عزیزانمون در خرم‌آباد و چه در عرشبت که کوه کلوی بوی رحمت، عرشبت که جاهای دیگه شهر کرد، حالا در هر کجا که هستن این استانهای مختلف، ما واقعا دوستتون داریم. امیدوارم که زیر سایه اهل بیت همیشه پاینده و سلامت باشید، همچنین شما آقا پیمان عزیز. خدا نگهدارت باشه. نکته‌ای هست آقای روستایی بفرمایید.
من عرض بکنم، ببینید البته ما اگر فرض بکنید نمازی جدا خوانده بشه، این نشونه سنیگری یا وهابیگری نیست. خب ما در رساله‌های عملیه‌مون هم داریم که بالاخره مستحبه، اشکالی نداره، یعنی هر دو طرفش مستحبه، اشکالی نداره، کسی میتونه نماز رو با هم بخونه، میتونه هم جدا بخونه، منتها خب از باب همون الغریق شب بسه به کل هجیشه. این آقایون وهابی به قول آقا پیمان عزیز میبینن که آقا در این منطقه اصلا خبری از وهابی و امثال هم نیست، روی این حساب میان میگن آی آقا مثلا در خرم‌آباد اینجوری شده، در حالی که اصلا این مسئله وجود نداره و اینها به قول معروف اون در خواب و خیال خودشون هستن و امیدوارم که یه روزی به هوش بیان
انشاءالله، که فکر نمی‌کنم یه اتفاقی.
نه اینا
خب، اما آقای زمانی ظاهرا اومدن پشت خط از بندر عباس. سلام به شما آقای زمانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه ان شاءالله؟
خسته نباشی جناب اسماعیل.
ممنون، درود بر شما و همه بندرنشینان بندر عباس.
من البته مقیم بندرم، من آذری زبانم، مقیم بندرم.
ما ارادت داریم به همه آذری زبان‌ها.
یا شاتون آذربایجان.
خوب ممنون.
عرض کنم خدمتتون، اولا ایام تسلیت میگم خدمتتون، عرض بزرگوار. عرض کنم شاید این سوال من یه خورده خارج از محدوده بذاب چیزه، خارج از موضوع باشه، ولی خب بالاخره چند روزه ذهنمو آشفته کردم، مجبور شدم امروز. چند روزی هم قبلا با آقای چیز تماس گرفته بودیم، موفق نشدیم.
بله.
تزوینی اینا.
بله.
ما این شبکه‌های وهابی که اینا قضیهشون جداست، بالاخره هی شما دعوت به مناظره میکنین، اینا متاسفانه الان نزدیک دو سالی که من این چیز شما رو ما دنبال میکنیم، میبینی که متاسفانه اینا نمیان، حالا برای حاضر به مناظره نمیشن، ولی متاسفانه بعضی شبکات خودی هست، از جمله شبکه اهل بیت که خیلی به قول معروف چیزایی رو انداخته، بعد تبلیغات واقعا منفی رو انداخته. میخواستم ببینم هی دعوت مناظره میکنه، میگه ما دعوت میکنیم از شبکه ولایت، اینا نمیان، جواب سوالای ما رو نمیدن. الو؟
بله صداتون رو داریم آقای زمانی.
نمیاد آقای اسمش برد.
بله.
میگه ما خلاص دعوت میکنیم، نه جواب سوالای ما رو نمیدن، به مناظرات حاضر نمیشن، از این حرفا. و بحثایی هم که اخیراً الان تازه به قول معروف ما بعضی وقتا میزنیم به این شبکه، میبینیم چیز میشه، متاسفانه راجع به انقلاب اسلامی ایران میگه اصلا انقلاب به قول معروف کار درستی نبوده، نباید انقلاب میشد، چرا که در مکتب شیعه و در اصل غیبت ما هیچ حدیثی روایتی برای اینکه تشکیل حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه باشه ما نداریم.
درست.
حالا من می‌خواستم فقط از شما راهنمایی بگیرم، کتابی اگه هست در این رابطه ما داشته باشیم، در اطلاع خودمون و دوستانی که از ما سوال می‌کنن، یا حدیثی هست بالاخره استناد کرده باشیم به اینا، یه معرفی کتابی چیزی در این رابطه باشه برای ما.
درست.
معرفی بفرمایید.
آقای زمانی از شما ممنون هستم، با شما خدافظی می‌کنم، ان شاءالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. حالا ما میگم بحث ما در برنامه سر و وهابیت بحث مشخص و معینی هست، نکته‌ای که شما گفتید حالا اگر لازم بود و صلاح بود تو برنامه‌های دیگر بهش پرداخته خواهد شد. شما که نکته‌ای دارید جناب سروسایی؟
ببینید ما در مورد این بحثایی که جناب آقای اللهیاری مطرح می‌کنن بارها صحبت کردیم، ما مدافع شبکه خاصی نیستیم. مطالبی هم که ایشون میاد مطرح میکنه، ببینید بعضی مباحث علمی نقل میکنه نسبت به برادران اهل سنت یا نسبت به وهابی ها، خب اونها رو میاد مستند نقل میکنه از روی کتاب و اینها، اما مطالبی که نسبت به شیعه میگه خب مستند نیست، ما نمیپذیریم، قبول نداریم، و در این برهه ما اصلا لازم نمیدونیم مناظره بکنیم تو این زمینه، چون ببینید اصلا رسالت ما این نیست، رسالت ما در این شبکه این نیست که مثلا با یه آقایی که داعیه مثلا شیعه گری داره بیایم مثلا بحثی بکنیم، مناظره بکنیم. ایشون پاسخهای خودشون اگه بخوام بگیرن کتابای فقهی شیعه مکرر پرداخته به این مسئله، در بحث حالا چه بحث ولایت فقیه باشه مثل محقق نراقی و دیگر علمای بزرگ شیعه، این مسئله رو آیات و روایتش رو بیان کردن، یا حضرت امام در کتاب ولایت فقیهشون مطالبی فیرامون این مسئله پرداختن که خب جناب آقای اللهیاری هر کسی دیگری که جویای این مباحث هست میتونه بره اونجا مطالعه بکنه و به سوال خودش برسه. اینا دیگه لازم به مناظره نیست، چیزیه که حل شده است در کتب فقهی بیان شده.
بعضی از رفتارها رو ما نمیپذیریم،
بله.
هر شبکه‌ای باشه،
هر شبکه‌ای باشه و منتها یه نکته‌ای هستش که ما ان شاء الله بازم مطرح می‌کنیم که انشاءالله این زحمت رو اگر استاد عزیزمون بکشن در برنامه حبل المتین انشاءالله یه بحث مفصل پیرامون حکومت اسلامی و این مباحث بلاستقینا داشته باشن. این خیلی مفید هست چون بینندگان زیادی این رو گفتن و داشتن و ما از استادمون هم درخواست میکنیم که انشاءالله ایشون در آینده همچی بحثی رو بتونن بذارن در شبکه که پاسخ خیلی بینندگان داده بشه.
خب خیلی متشکرم، ممنون هستیم. اما میخوایم بریم به دیار سرسبز گیلان و رودسر. آقای اکبری، آقای اکبری سلام به شما.
سلام علیکم، قربان، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم، شبتون بخیر باشه.
خسته نباشید قربان.
سلامت باشید.
حالا ما از همیشه خداوند میخوایم که طول عمر به همه دستاندرکاران این ولایت اولا عنایت بکنه و همیشه سرفراز باشین. افتخار ما خدا میدانه از زمانی که این شبکه ما حداقل دنبال میکنیم.
سلامت باشید.
و عرضم این که البته از دورم دست آجاقا قزوینی هم میبوسم و همچه آجاقا
سنده باشید.
فقط یه سوال من داشتم قربان، ما این همه دعوتی که شما کردین از این شبکه های کلمه هیچ وقت نیومدن رو در رو یا حالا شبکه به شبکه با شما بلقیه مناظره داشته باشن و این مناظره رو قربان من یه سوال شما نمیشود مثلا از نظر حوزه از طریق حوزه یا اثر مثلا مصر یا وهابیون اگر واقعا نمیدونم دانشگاهی دارن حوزه‌ای دارن تو کجا درس میخونن اینا که اینچینی میشن، نمیشه در این سطح بخوایم بررسی بکنیم مناظره بکنیم و این مشخصات مشخص بشه؟
البته آقای اکبری مناظرات علمی صورت میگیره تو محافل و توی همایش ها این اتفاق میفته جناب آقای روسی، درسته؟
بعضی مناظره علمی میشه، ما هم تو شبکه ولایت یه بحثی داشتیم که اگه خاطر شریفتون باشه خب جناب استاد عباسی یه بحثی با سجودی کرد، این کارشناس شبکه کلمه، و خب بازخوردشون هم دیدن، اونا وقتی دیدن که این آقای سجودی شکست خورد در این مناظرات کلن مناظرات رو تعطیل کردن. اینا برای مناظره شبکه به شبکه حاضر نمیشن، چه برسه اون نگاه فراتر و حوزه علمی مثلا قم با حوزه اینا، اینا که حوزه ای ندارن.
ضمن اینکه من یادم هست توی یکی از همین برنامه‌هایی که با حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی ارتباط داشتیم، ایشون فرمودن و اعلام کردن به عنوان یک مرجع تقلید به اونایی که عالم شیعه و درخواست کردن که بیان علما بشینن با هم صحبت بکنیم و معمولا نمیان. آقای اکبری عزیز، یعنی هر چقدر علمای ما بارها تو جلسات مختلف بیان کردن بیاد بشینیم سر میز مباحثه و مذاکره بحث علمی بکنیم، بحث روایی بکنیم، بحث قرآنی بکنیم، مطمئن معمولا اینها دعوت رو نمیپذیرن و قبول نمیکنن.
بله،
ما خدا رو شکر میکنیم قربان، خداوند هزار هزار مرتبه شکر میکنیم که حداقل جرأت اینو ندارن.
درست.
حالا هر حوزه است، حالا هر چی هست، خدا وکیلی ما که به خودمون مفتخریم، به شیعه بودنمون.
درود بر
شما. درد نکنه خداوند ان شاءالله خیرتون بده.
ممنونم آقای اکبری از رودسر، خدا نگهدار شما باشه، التماس دعا. اما میخوایم بریم به دیار شیراز و آقای پارسا که پشت خط هستن، بهشون سلام میگم، شبتون بخیر.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مجری محترم و عزیز دلمون کارشناس محترم برنامه.
سلام علیکم
و رحمت الله. هستم، عرض ارادت دارم خدمت همه عوامل شبکه ولایت.
آقای پارسا اگه لطف همین صدای گیرنده تلویزیونتون رو ببندید خیلی خوب میشه.
خدمتتون هستیم بزرگوار. حضورتون که عرضم ابتدا من عرض کنم خدمتون شهادت حضرت آقا امام صادق را به همه عزیزان شبکه ولایت و در مورد مبحثی که شما داشتید عرض کنم خدمتون که ده سال پیش از فروپاشی شوروی نگارنده کتابی تحت عنوان پایان عمر مارکسیست یک کتابی به رشته تحریر در آورد و فلواقع عنوان کرد مبحث مارکسیسم و نتیجه هم همون چیزی بود که شوروی به سابن از هم فرو پاشید. حالا در کتابی که حضرت آیت الله به سابن مکارم شیرازی عنوان کردن یه مبحثی داریم در مورد وهابیگری و افرادی های وهابیگری. انایت داشته باشید در مورد آقای ملا عمر در افغانستان که در سال 1979 بود فکر می کنم ایشون شجر استقلال پیدا کرد و بعد از اون جنگی که شوروی با ایشون داشتن و خلاصه از پادر اومدن در سال 1986 بود که اینا افراطی‌گریشون به اوج رسید و سرانجام به حسابن طالبان رو دیدیم که به کجا کشید و انشاءالله یه روزی میاد. و اینم تو لفظ لوری ما یه چیزی هست که عنوان میکنن که مورچه وقتی خدا براش غضب میفرسته پروبال بهش میده و فی‌الواقع الان چیزی که ما داریم میبینیم. من خدا میدونه بارها و بارها حقیر مدعی اهل بیت عصمت و طهارت هستم، در حتی مجالس اهل تسنن برای ختمشون هم رفتم و خیلی هم نسبت به نیتها عرض ارادت داشتن. من عرض ارادت خاصه خدمت همه برادران عزیز اهل تسنن دارم و شاید هم در بارها و بارها با شهید شبکه کلمه تماس گرفتم. خدا میدونه بارها و بارها بازم میگم شماره رو میدم، این که از طریق شما میخوام یه جوری سمع و نظرشون برسه. من بی‌ادبی نمی کنم خدمتشون، میخوام به سمع و نظرشون برسه که شیعه کم نمیاره در هیچ زمینه ایم. شاید در زمینه سوالی که عنوان کرده بودن از امیرالمومنین خیلی چیزا رو همینجوری عنوان میکنن که آقا مثلا یک حدیث از امیرالمومنین بیاورید که نسبت به عمر همچون هر چیزه، در حالی که من میتونم به خلیفه اولشون، در حالی که من میتونم از خود پیامبر حدیث از کتابهای خودشون نه یک مورد، بیش از 148 مورد عنوان من کنم خدمت این برادران بدم که همه احادیثش الان من دارم، همش هم صحیح هستن از کتابهای حتی بعضشون از صحیح بخاری و صحیح مسلمه. ولی این عزیزمون عبدالمتین از افغانستان یه مبحثی عنوان کردن که اخلاق خوبه، به حساب شبکه کلمه و جناب آقای هاشمی چند وقت پیش همین قضیه رو عنوان کرد. عزیزم من گفتن ایشون روحانی اومد پشت خط باهاشون صحبت بکنه، همین آقای هاشمی جناب آقای عبدالمتین از افغانستان داشته باش عنوان کرد که، یا آقای عزیز یا خود آقای هاشمی عنوان کرد. این آقای هاشمی خدا به صورت سرشاره من احساس میکنم من حاضرم بیاد با پسر 16 سالم بشینه مناظره بکنم. اگر زمینش نظر کمتر از 10 دقیقه طول کشید من هرچه وهابیان میگه اصلا من وهابی میشم. ولی همین آقای هاشمی در اول گفت یا خودت سریع حرفشو قطع کرد، گفت یا خودت سنخته هستی، حالا این توی سنخته میشه چی لحاظ کنی؟ خر میشه براز خیلی اوکایی میکنم واضح همه جو ای کاش یه لقب بهش میداد، یه لقب آقای هاشمی بهش میداد فقط یه لقب، ولی تمام القاب دنیا در مورد حیوانات با همین سنخته چین، گفت یا خودت سنخته چین هستی یا ما رو سنخته چین. آیا اینا توهین نیست جناب آقای عبدالمتین؟ من عرض ارادت دارم خدمت همه عوامل شبکه خوب ولایت، من میخوام یه جوری صدامو بر با هر چی هم زنگ میزنم متاسفانه جواب نمیدن. از برنامه خوب شما کمال تشکر را دارم، از خداوند منم برای شما و همه عزیزان و جناب آقای مجری متعالی اسمتون تو ذهنم
اسماعیلی
هستم، هر آقای اسماعیلی عزیز هر چی تلاش دارم که شبکه ولایت بر الان بعد از چیزی معادل یک ماه امشب خوشبختانه موفق شدم. اگه مقدوری یه جوری این شما تلفات مقدوری بیشترش بکنن که ما موفق به تماس با شما عزیزان بشیم.
خیلی
از خداوند منان برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت سرفرازی و پیروزی را از خداوند منان دارم.
خواهش میکنم، تشکر از شما، خیلی لطف کردید آقای پارسای عزیز.
زنده باشید،
انشاءالله که موفق باشید. خدا نگهدارید، خدا حافظ شما باشه. من واقعا عذرخواهی میکنم، خب خیلی از دوستان بیننده گاهی تماس میگیرن، گاهی بناهای مختلف عنوان میکنن که ما ساعتها گاهی پشت خط قرار میگیریم، دقایقی پشت خط قرار میگیریم، دلمون میخواد بیام روی خط صحبت بکنیم، حرفامونو بزنیم، سوالاتمون رو بپرسیم، نمیشه. ما باور کنیم هم شماره هم که داریم 20 تا در واقع همزمان 20 خط داره و امکان ارتباط وجود داره، منتها دیگه بیشتر از این وسعمون نیست. میدونیم هم که شما دلتون میخواد بیاید و حرفای دلتون رو بزنید، حالا چه عزیزانی که شاید گاهی با اون شبکه‌ها میخوان ارتباط برقرار کنن اما راهشون نمیدن، اجازه نمیدن صحبت بکنن، حرفای دلشون رو میخوان تو این شبکه بگن، و خیلی از عزیزان دیگه ای که خب گاهی سوال دارن، مطلب برای گفتن دارن، ان شاءالله دعا بکنید که شرایطی مهیا بشه بتونیم گستردگی بیشتری داشته باشیم. البته از طریق پیامک هم میتونید پیام بدید، دوستانم زحمت کشیدن زیرنویس هم کردن سامانه پیامک رو، از این طریق هم اگه نکته مطلبی هر چیزی به ذهنتون میرسه عنوان بفرمایید، ما حتما مطرح خواهیم کرد. جناب استاد روسایی فکر میکنم هلوش 3 دقیقه فرصت داریم برای جنبندی مطالبمون.
خواهش میکنم. بنده خب خیلی خوشحال شدم که امشب واقعا تونستیم با بیننده های زیادی صحبت بکنیم، چون مکرر پیش اومده بود ما گاهی اوقات بالاخره
چه تو شهر مقدس قم باشه، چه مشهد یا شهرهای دیگری که برای مسافرت میریم، یا شهر خودمون که میریم، بیننده های متعددی ما رو میبینن، همین گلایه رو دارن، همین گلایه‌ای که جناب آقای پارسای عزیز داشتن که آقا ما وقت کمه، نمیتونیم صحبت بکنیم، و بارها مثلا تماس گرفتیم، یا حتی شده بیننده زنگ زده آقا من یک ماه دارم تماس میگیرم، یا بعضی گفتن آقا ما 6 ماه دنبالیم که صحبت بکنیم و نتونستن صحبت بکنن، و ما هم خب دیگه معذرت‌خواهی می‌کنیم از همه که ارتباطمون اینقدر کم هست، به خاطر اونم حجم مباحث هست، و امشب من خیلی خوشحال شدم که تونستیم خدمت دوستان عزیزمون باشیم، و امیدوارم که این فرصت پیش بیاد، چه در برنامه تریبون آزاد و چه در این برنامه، که بتونیم ما بیشتر در خدمت دوستان باشیم، و خیلی خوب هست، من فکر می‌کنم به همین سبکی که امشبی که داشتیم بالاخره مدت بیشتری رو به این برنامه تلفنی اختصاص دادیم، بتونیم این کار رو انجام بدیم. و من باز هم بارها و بارها گفتیم، باز هم میگیم، از تمامی عزیزان تقاضا داریم، حالا عزیز اهل سنتی هست، عزیزی هست که اغفال شده، وهابی شده، نمیداند، اینها بیان روی خط بحثشون رو مطرح بکنن، چه در برنامه سراب وهابیت باشه، چه در برنامه تریبون آزاد و دیگر برنامه ها باشه، شبکه ولایت آغوش گرم خودش رو برای تمام بیننده ها باز میکنه و آماده شنیدن صدای موافق و مخالف هست، و ما پاسخ میدیم. حالا میخواد کسی عالم باشه، عالم اهل سنت باشه، عالم وهابی باشه، شیعه باشه، هر کسی هست بیاد پای خط، و ما بحث علمی مطرح میکنیم. ما اهل توهین نیستیم، کما اینکه شبکه‌های دیگه هستن. ببینید، ما اگر هر چیزی رو نسبت به هر شخصی میگیم، نسبت به هر شخصی، حالا میخواد محمد ابن عبدالله باشه، ابن تیمیه باشه، یا هر کسی دیگه، اینها رو مستند بیان میکنیم، یا اصل کتاب رو نشون میدیم، یا فایل کتاب رو نشون میدیم، و هیچ وقت از پیش خودمون چیزی بیان نمیکنیم، به خلاف شبکه‌های دیگه که به امیرالمومنین اهانت میکنن، به امام زمان اهانت میکنن، همین جناب آقای هاشمی که ایشون نامش رو برد، البته من اصلا کراهت دارم نام این شخص رو ببرم، یا امثال اینها،
اصلا عددی نیستن که
نام کسی نیست، من میخوام نامشون رو ببریم، ولی همین تقریبا به یک ماه قبل بود دوستان کلمه طیبه پخش کردن کلیپی از ایشون که جسارت خیلی بزرگی به آقا امام زمان از جلال تعالی فرجه الشریف کردن، و این خیلی خوب از ادبیات انسانی به دوره، چه برسه به اینکه مثلا کسی خودش رو سید هم بداند که ظاهرا سید هم نیست ایشون، ولی بالاخره این توهین ها رو میکنن. ولی من به تمام بینندگان شیعه و اهل سنت عرض میکنم، ما آغوش گرم خودمون رو برای شما باز میکنیم، شما شنوای صدای گرم شما هستیم، عالم هستید یا عالم نیستید، تحصیلات حوزوی و دینی دارید یا ندارید، بیایید در این شبکه روی خط حرفتون رو بزنید. شبکه ولایت واقعا ندای حقیقت و مودت هست، و آماده ایم که تمامی حرفای شما رو بشنویم و به سوالاتتون پاسخ بدیم.
از شما ممنون هستم جناب استاد روستایی، خیلی زحمت کشیدید، خدا به شما قوت بده، انشالله عمری باشه، انشالله هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود، و از شما دوستای خوبه هم ممنونم، سپاسگزار هستم. خوبه واقعا ما شیعه، فرق نمیکنه حالا چه عزیزی که رفته کسب علم کرده در حوزه و جاهای دیگه، مقدسمون پر باشه، حرف برای گفتن داشته باشیم، که اگر کسی شبهه‌ای کرد در مذهب ما، در دین ما، حرف برای گفتن داشته باشیم، پاسخ برای ارائه داشته باشیم، و این شبکه جهانی ولایت فرصت بسیار خوبی رو فراهم کرده تا عزیزان بتونن دستشون پر باشه برای ارائه حرف حق. همیشه ما باید با گفتار و رفتار درستمون و در عمل ثابت بکنیم که یک شیعه هستیم و رفتارمون درست باشه انشالله، و اگر هم با اهل سنتی با وهابی برخورد کردیم، با استدلال صحیح و درست حقانیت شیعه رو ثابت بکنیم. در پناه حضرت حق باشید و دست مرتضی علی انشالله همراه و همدلتون باشه همه جا. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.